رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بنا به گزارش ها نیروهای روسیه به شهر استراتژی پکروفسک در شرق اوکراین نزدیک شدند. نشریه نیویورک تایمز خبر داد که نیروهای روسیه روزی پنجشنبه یعنی 12 دکبر همگی 3 کیلومتر دورتر از کناره های جنوبی پکروفسک قرار داشتند. جنرال الکساندر سیرسکی، مقام بلندپایه ارتش اوکراین، در صفحه‌اش در فیسبوک خواهان تحکیم مدافعان اوکراین در میدان نبرد علیه نیروهای تجاوزگری روسیه شد. از طرف دیگر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواست که به منطقه نیروهای علاوگی فرستند. وی روز پنجشنبه برای ملاقات با سربازان به خط جبهه رفته بود. روسیه عملیات نظامی خود را در حال افزایش داده است که تلاش‌های دیپلماتی برای پایان دادن به جنگ مسکو در اوکراین بیشتر شده است. دادگاه انقلاب تهران رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی و کارمند پیشینی رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی را به 10 سال زندان محکوم کرد. دادرس ایمان افشاری، روزنامه‌نگار را به همکاری با حکومت آمریکا که جمهوری اسلامی دشمن می‌خواند گناهکار دانسته است. رضا ولیزاده بعد از 10 سال کارش در رادیوی فردا ماه نوامبر سال 2022 از این رسانه رفت. پس از مدت بودوباش در خارجه به دیدار نزدیکانش به ایران برگشت و ماه اکتبر سال 2024 بازداشت شد. به اطلاع رادیوی فردا، ولیزاده در 2 جلسه دادگاهی در ماه نوامبر امسال توانسته است که نیم ساعت از خود دفاع کند. نزدیکانش گفتند رضا ولیزاده به یک دام امنیتی افتاد. خودش در پیام آخرین در شبکه ایکس نوشته بود که با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مذاکرات ناتمام داشت، اما در نهایت به یگان ضمانتنامه نه خطی و نه شفاهی به ایران برگشت. معلوم نشد که او در چه شرایط این نوشته را نشر کرده بود. تابوت یک زاده شهر خاروق ولایت بدخشان را که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 12 دکبر از مسکو به تاجیکستان آوردند. فیض الله بادروف 40 سال داشت. شخصان نزدیک به او به رادیوی آزادی گفتند که بادروف از طرف مقامات روسیه و با شرط تسلیم نکردنش به تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین برده شده بود. یکی از آنها که نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود گفت بادروف در تاجیکستان با اتهام تندگرایی با استفاده از اینترنت تحت پایگرد قرار داشت. فیض الله بادروف صاحب یک فرزند بوده، تا این سالهای اخیر در مسکو میزیست. ماه ایول امسال درباره کشته شدن 2 زاده ناحیه ایشکاشمی ولایت بدخشان در جنگ روسیه در اوکراین خبر رسیده بود. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که از طرف روسیه به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسمی بیشتر از 100 نفری آنها بعد از فوت یا هنگامی اسارت در اوکراین رسانه‌ای شده است. بنا به عکس‌های نوی ماهواره‌ای به نظر می‌رسد که روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی همیمیم در سوریه بیرون می‌برد. تصویرها را شرکت مکسر روزی 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم 2 هواپیمای باربر در پایگاه همیمیم دیده می‌شوند. با گزارش ریترز این 2 هواپیما نوی ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزنین استفاده می شوند. مکسر نوشته است که در تصویرهای نوی ماهوارهای چرخبال K52 و بخشهای نظام دفاعی S400 نیز به چشم می خورند. روسیه در سالهای آخر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکبر امسال سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در 2 پایگاه ترتوس و همیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره دیده شده است که کشتی‌های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می‌کنند. مقامات بلاروس حکم زندان ایهر یا ایگور کرنی، خبرنگار سابق رادیوی آزادی را در این کشور 8 ماه دیگر دراز کردند. این دفعه او به نافرمانی در داخل زندان گناهکار شده است. حکم روز 13 دکبر برآمد، اما تفصیلاتش معلوم نیست. ایهر یا ایگور کرنی 56 ساله را در ماه مرد با اتهام شرکت در گروه افرادگرا 3 سال از آزادی محروم کرده بودند. منظور مقامات ارتباط او با انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس است. این سازمان سال 2023 گروه افرادگرا اعلان شده حالا در خارج از بلاروس کار میکند. حکومت خودکامه بلاروس پس از انتخابات جنجالی سال 2020 به سرکوب شدید مخالفان، فعالان و خبرنگاران ادامه میدهد. و رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 14 دکمبر در یک جلسه در شهر دوشنبه بدون رقیب بار چهارم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شده است. وی از سال 2012 ریاست این نهاد ورزشی را بر دوش دارد و تا سال 2028 در این مقام خواهد ماند. رستم امامعلی همزمان شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی است که عملاً شخص دوم در حکومت تاجیکستان به شمار می‌رود. سازمان و کشورهای غربی امامعلی رحمان را پیوسته به خشونت تبربازی یا نپتیزم و انحصار یا منپولی قدرت تنقید میکنند. در برابر مقام های دولتی خود امامعلی رحمان پرزیدنت کمیته ملی المپیست. نبیرش اسماعیل محمد ظاهر رئیس فدراسیون جودا، داماد شمس‌الله صاحب رئیس اساسیت نمودهای زمستانه ورزش و خیشاوند زین الله شریف‌زاده رئیس فدراسیون تایکواندو تاجیکستان هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرگیریم
cw.azadi.org.
با گذشت دو روز از کشتار وحشت‌انگیز در یک از دهه‌های شهری کنی‌بادام، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آن یگان شرح رسمی نشر نکرده است. شام 8 دکبر جسد 6 عضو عائله نعمتوف‌ها را از خانه‌شان در دهه شوراب‌قلعه یافتند و این حالت ساکنان منطقه را به تشویش انداخته است. خبرنگار رادیو آزادی به محل حادثه رفت و دید که چندین کارمند نهادهای تفتیشاتی پی آموزش حادثه هستند، ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این حادثه را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. پدر، مادر و چهار فرزند آنها بعد یافت شدن جسد آنها، خیش و تبارشان و ساکنان دهه شوراب قلعه میخواهند فهمند که در این خانه چی واقعه روی داده است و سبب و عامل مرگ فاجعه‌ناک آنها چیست. خیشاوندان میگویند اهلی عائله نعمتوف اتفاق آسوده بوده زندگی میانه حال داشتند و اساسا در روسیه کار میکردند. مرگ نابهنگام این عائله دیگر نزدیکانش را که نیز در مهاجرت مهنتیان به حیرت گذاشته است. شهادت رحمانوف یکی از خیشاوندان این عائله میگوید
می درامدگیمو نیمه اونجا نمانساز که ما حولو توشنی نمیدونیم خودمون این های دشمن پشمنش ما نمیدونیم آدم های نغز یا نمیدونیم
زندگیشان
نغز بود آدم های قابل همش نغز.
شیرین جان ایگنبردی و یکی دیگر از خیشاوندان این عائله گفت
هیچ چی وای نمیز یکان بار جنگ و جنجا کرگی نبود اینا اویلای های نغز بود، دامادم قابل بود.
نغز بود،
یکان بار جلبش نبود.
به گفته همصحبتان ما، مرگ مرموز نعیم جان نعمتوی 37 ساله، نفیسه نعمتوی 33 ساله، دختران آنها امینه 13 ساله، دوگانیکا فاطمه و زهرای 10 ساله، پسرچهشان محمد یوسف 2 ساله، اهل دهه و ساکنان منطقه را سخت اندوهگین کرده، آنها را در حالت ترس و بیم گذاشته است. مقصود جان، یک ساکن شهری کانبادام، در باره تأثیر این حادثه به حالت روحی و روانی مردم گفت.
در این محله یک خواهرم است. بناگاه یکان ناخوشی نشود گفته به نزدش اومدم. در چنین حالت همه خواتر می شود. همه از ما می پرسد که در شورقرغان چی گپ است؟ حالت دن همین خیل است.
همه بلده که
در حالی که مقامات در این باره معلومات رسمی نمیدهند، چند منبع رادیو آزادی گفتند که ظاهرا اعضای این خانواده از جانب یک یا یکچند نفر کشته شدند. در جای حادثه گروه تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی کار میکند، اما نمایندگان آن آماده نشدند در این باره شرح دهند. این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است. حادثه کشتار خانواده نعمتوف در حال است که شهر کانی‌بادام بیشتر از یک سال باز با چنین حادثه ها در سرخط رسانه و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. دست کم چند اعضای 6 عائله در این منطقه با علامت های قصدن به هلاکت رساندن یافت شدند. مسئولان مقامات محلی میگویند قسمی از چنین حادثه ها به جنجال های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروه بیرونه صحبت شده بود. جزئیات این و دیگر حادثه های شهری کانی‌بادام را پیگیری داریم و با دریافت معلومات نو آن را در گزارش های دیگر پیشنهاد خواهیم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مسئله نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند.
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد.
این تحلیلگری تاجیک نظری دیگر دارد.
سوریه 3-4 پارچه بود. بشار اسد نخواست با قواهای دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قواه های دیموکراتی، با کرد ها دیگر، و تماما تنها ماند.
اما از سرنگونی بشار اسد دیده برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی، 374 شهروند تاجیکستان در ادلب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟
اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نوی تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، ان این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند.
بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریر شام، نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است.
این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه بریم. ما متاسفانه یک رسالت های یعنی که پیام های متقابله یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها رو با آنها مقاومت کنیم. اینها رو ما باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش 5 سال پیش که این حالت می بیاید به سر ما.
هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد.
دومای دولتی روسیه روز 10 دسامبر طرح را پذیرفت که به حکومت این کشور اجازت می‌دهد نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری‌های روسی و غربی، برای اینکه طرح قبول شده به قانون تبدیل شود، باید پلاته بالای پارلمان روسیه تصدیق و رئیس جمهور امضا کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داد و طبق قانون این کشور هر گونه رابطه با آن جزا دارد. قبل از آنکه طالبان در تابستان سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت برگردد، مسکو چند دفعه میزبان هیئت‌های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته رابطه‌های نزدیک با حکومت طالبان داشته، سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. پرسش این است که با توجه به اظهارات مقامات بلندپایه روسیه درباره بیرون کردن نام طالبان از فهرست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو حالا در این زمینه اقدام عملی میکند؟ غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو به بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت او فکر نمی کند روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام روسیه ابراز نظر نکرده است. پیش از این مقامات بلندپایه طالبان در جریان سفر سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه با کابل از مسکو خواستار حضور فعال افغانستان در همه نشست‌های منطقه‌ای شدند. با گزارش خبرگزاری ریترز روسیه رابطه‌های خود را گام به گام با طالبان بهبود بخشیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ماه ایول گفت که اکنون طالبان متحد آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به تالار کراکوس در ماه مارس امسال در مسکو که باعث کشته شدن 144 نفر شد بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیاری از حمله های خونین را در افغانستان به دوش گرفت. طالبان حالا با این گروه در رویارویی قرار دارند. پیش از این دو کشور دیگری آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان امسال نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی بیرون کرده بودند. آیا این اقدام ها به حل مسئله بحث برانگیز به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک میکند؟ بسیاری از دیپلمات های غربی به این باورند تا زمانی که نمایندگان طالبان با رفتارهای خشونت آمیز خود به حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای اعتراف بین المللی دولتشان با مانعها روبرو خواهند شد. طالبان در بیشتر از 3 سال حکومت خود دروازه های مکتب های میانه و دانشگاه ها را برای زنان و دختران بسته، محدودیت های سخت دیگری را نیز بر آنها جاری کرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بعدی بیشتر از دو ماه بحث و بررسی پرونده یان بوکین سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، او را از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستادند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این سرباز را در یکی از بیمارخانه های یکاترینبورگ بستری نموده برای معلوم نمودن وضع سلامتیش معاینه خواهد شد. به مادرش اجازه ندادند که او را ببیند. یلنا بوکینا مادر سرباز در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیروز من او را در فرودگاه پیشواز گرفتم، اما راه بلدش نگذاشت که با او گفتگو کنم. البته من نگرانم. میدانید از کوزباس برای پیشوازش آمدم، زیرا او را بیگناه عیبدار میکنند. او را به آغوش کشیدم و خواستم هر دویشان را همراه راهبلد به مهمانخانه دعوت کرده با خوراک گرم ضیافتشان کنم، زیرا پرواز طولانی داشتند. اما راهبلد عصبانی شد و گفت که من نباید با پسرم گپ زنم. انا بینید، اضافه کرد او، با من فرمانده نوشته استاده است که مادر را به نزد پسرش نمان. یعنی با هر بهانه میخواست که من از پسرم دور شوم. من به این سیستم اعتماد ندارم، زیرا همه پیروه های این دوزخ را طی کردم. من به همه نهادها، وزارت دفاع، تندرستی و غیره ها عرض کردم.
یا پرشلا فسی منیسترستو ابرونی здравоохранения все что можно было.
دلیر قربانوف وکیل مدافع یان بوکین شکایت دارد که قبل از قوای قانونی گرفتن قرار دادگاه در باره به یکاترینبورگ فرستادن زیر حمایش، او را به این شهر بردند که در این باره به زینه‌های بالای مقامات روس شکایت کرده است. میگوید اتهام نسبت بوکین به اساس است.
هنگام پرسیش بوکین ذکر نمود که قطعاً با عیب اعلان شده روزی نیست، زیرا سری وقت برنگشتن به قسم حربی گناه او نبود. او عهده‌دار نبود که چیپته های هواپیما را برای سمت شهر یکاترینبورگ دوشنبه از حساب خودش خرد. دیگر آن که بعد از اشتراک در زد و خورد های مسلحانه در سال 2022 سال سلامتی او خوب نبود. داروهای تعیین شده سخت تأثیر استفاده میکرد و در دوره سر وقت برنگشتنش تنها به معالجه سلامتیش مشغول بود.
خودی بوکین در صحبت قبلیش به رادیوی آزادی گفته بود همه چیز ماه مارس سال 2022 سر شد. زمانی که وی و همخدمتانش را از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین بردند و او جرأت برداشت و نتوانست سری وقت به دوشنبه برگردد. حالا معلوم نیست سرنوشت این سرباز روس که از 5 تا 10 سال زندان تهدیدش میکند چی خواهد شد. یان بوکین فرزند یگانه اویله بوده تا حال خانه‌دار نشده است. مادرش در شهر بچتسکی کوزباس زندگی دارد و منتظر رهایی پسرش است. روسیه در اخیر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیوی آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد از تصرف شهری دمشق از سوی شورشیان مسلح و واژگونی حکومت بشار اسد، محمد البشیر رئیس دولت انتقالی یا رئیس حکومت دوره گذار در سوریه انتخاب شد. او کیست؟ در این باره من کیومرسی عطا معلومات می دهم. محمد البشیر پیش از این در دولت نجاتی سوریه کار می کرد. شبه دولت یا نیمه دولتی که از سال 2017 در ادلیب سوریه جایگیر بود. البشیر اداره ایدلیب و منطقه های دیگری تحت نظارت تحریر الشام را بر عهده داشت. ایالات متحده آمریکا گروه تحریر الشام را سازمان تروریستی می داند و رهبری آن ابو محمد جولانی را تحت تعقیب قرار داده است. تلویزیون دولتی سوریه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشت که محمد البشیر سروزیر نوی سوریه است و از قبل خود او آورد که فرماندهی کل مرا تا اول ماه مرد مسئول اداره دولت برگزید. او در سال 1983 در منطقه جبل الزاویه در ادلیب به دنیا آمده است. در سال 2007 دانشگاه حلب را با تخصص مهندسی برق به پایان رساند. سال 2021 رشته حقوق و شریعت را در دانشگاه ادلیب آموخت. بر اساس ترجمه حالش که سازمان دولت نجات سوریه نشر کرد، محمد البشیر زبان انگلیسی را می داند و در بخش برنامه ریزی و مدیریت طرح‌ها مدرک یعنی حجت دارد. وی قبل از وارد شدنش به دنیای سیاست به حیث مهندس شرکت گاز در سوریه کار میکرد و نظارت بر ساخت نیروگاه های گازی را بر عهده داشت. با آغاز قیام سوریه ها یا سوریگی ها در سال 2011 شغل دولتی خود را کنار گذاشت و به صف مخالفان پیوست. در سالهای 2022 و 2023 به حیث وزیر رشد و امور بشردوستانه در دولت نجات سوریه فعالیت کرد. مدیر آموزش اسلامی در وزارت اوقاف دولتی نجات سوریه نیز بود. این فعالیت ها برای محمد البشیر شهرت آوردند و او در ماه ینور سال 2024 از طرف شورای قانونگذاری دولت نجات سوریه سروزیر این نیمه دولت انتخاب شد. دولت نجات سوریه در طول فعالیتش تلاش داشت که خود را به عنوان دستگاه تکنوکرات معرفی کند. بناهن بعضی از حوزه ها را به مانند ساحه تندرستی و آموزش در ادلیب به نهادهای محلی و سازمان های مددرسان خارجی واگذار کرد، ولی بخش امنیت و اقتصاد را خودش نظارت داشت. این شبه دولت در آغاز کار خود تلاش کرد قانونهای مذهبی را به مانند رفتن زنان به سفر با محرم یعنی شوهر، برادر یا پدر جاری کند، اما کامیاب نشد. هیچ یک از حکومت های جهان دولت نجات سوریه را به رسمیت نمی شناختند. امریکا این نیمه دولت را متهم کرده است که در زمان کاری خود در ادلیب مانع ایرای یاری های بشردوستانه به آوارگان شده تلاش داشته است با نظارت بر تقسیم کمک ها فایده به دست بیارد.
دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل
نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پتو شمیم قسمای بر دروخ، بار بیزار شدون سه شبای بی فروخ. آچه پتو شمیم قسمای بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شاپرک بر میزند در شبی تنهای من، جاده ها شدن از غمی رهبایه من. دی کجا چاره دی جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بسازم چی بسازم چی بسازم آه چی بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آچه پتو شمیم قسم های بر دروخ، بار بیزار شدون سه شبای بی فروخ. آچه پتو شمیم قسم های بر دروخ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگری اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نماینده های مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و عبدالستار بوبایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. شرافالدین گدایف، بیایید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آن که سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خودی او حتی رک های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل می تواند وجود داشته باشد. هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیر خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادند و ما معین و مشخص کردیم مرکز های لابیگری تاجیکستان را و به مرکز های معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روندی اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند. و از طرف دیگر نه همه پناهجویانی که در این کشورها میآیند دانش های کافی و مکملی حقوقی دارند و ادوکات ها نیست در اینجا، ادوکات های تخصصی نیست کم هستند.
محترم گدایف، ما حالا به این موضوع برمیگردیم. ابساتور بابایف، برداشت شما از این قضیه چی است؟ مرحمه.
در قضیه اخیره که اینجا گفته شد، قضیه دلمراد ارگشت، منم گفتن هستم که دلمراد ارگشت چون عضو جنبش اقتصاد و رشد تاجیکستان که آقای شرفالدین گدایف را بر این اصل میدونند و شرفالدین هم خوب تر میدوند این قضیه را. خب ارگشوف قبل از سال 2015 اصلا در اروپا و دیگر کشورها زیادتر به قضیه تاجیکستان یک مدت هم تنفس شده بود، مهاجرین سیاسی کمی آمدن، کم توجه میکردن و بعد از سال 2015 و بعد حادثه های این گویا تبادلات نظامی جنرال نظرزاده، خب مردم اینجا آشنایی پیدا کردن به قضیه ها که در کشور تاجیکستان چون این حوادث رخ میدهد و مردم از کشور خارج میشود. و اینها قبل از سال 2015 نفرانی که بودن، امسال ایرگاشیف و دیگران که سال 2012 و 13 14 آمده بودن. و در اینجا گفته نمی شود که تنها ما نمی توانیم بگیم که با کمال معذرت من از همه دوستان که بگیم که تنها در اینجا خود کشورهای اروپایی گناهکارند و برادران عزیز ما نفرانه که بگیم که مخالف حکومت هستند، پناهنده های در طلب پناهندگی هستند، اینا از طرف اینها بعض قانون شکنی ها دیده می شود. و نباید که ما در اینجا خدمت خصوصانه کنیم بگیم که مردم باید همه 100% اینها بیگناهند، جوانانی که یا نفرانی که استرداد میشوند از این کشورهای اروپایی، اینا 100% بیگناه نه، چون این نیست. چون بعدا ما با کمیته ما وقتی که مراجعت میشوند و ما میآموزیم، همه گروه ها میآموزند، میبینند که نفرانی که استرداد شدند با کدام جرم و با کدام دلیل. و اینا معلوم میشود که بعضی قانونشکنی ها به بعضی قانونشکنی های مثل حجت‌گذاری های بردباشت این کشورها را رعایت نمی کنند، همین و هم سبب می شود.
یعنی شما گفتنی هستید که این قانونشکنی ها یعنی با عیب خودشون صورت گرفته هستند، نه از طرف های بیرونه این کار انجام گرفته است، همین است؟
بله. نه ببینید، در اینجا چیلی که آقای شرفالدین گدایف ابراز کردن، لابیگری های حکومت به خصوص سفارت های تاجیکستان در اروپا خیلی تلاش میکنند که نفران سیاسی را، نفرانی که مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند، به تاجیکستان استرداد کنند. و وقتی که چنین سر و صداها میشود، اونا میبینند که یک نفری را حالا که در حالت بازداشت است و در حالت استرداد است، با اونا هم خب با دلیل و سندهای بافته خودشان در اینجا با مقامات اینجا پیشنهاد میکنند و از اینا طلب میکنند که خب اینها مرتکب شدند. و اینا هم بسیار از این نفرانه که استرداد شدند، ما میدونیم حتی دانه به دانه، نفر به نفر، که از کشور پولند چند نفر، از دیگر جا چند نفر دیپورت شدند، اینها اصلا و از بسیارشون حتی به حادثه های خانوادگی که در مناسبت زن همسران خود، خب دیگر یا ما ببینید منتالیتی ما تاجیکان است که مردم اروپا فرق میکنند. در اینجا این قضیه حساس است، زنان خیلی هم حقوق بلند دارن وقتی اینا شکایت میکنن که قضیه ها بسیار شده اگه هست در اینجا نفرانه که استرداد شده. خب دیگه بعد مورد استرداد قرار میگن.
تشکر. جناب گدایف، نظر شما چی هست؟ یعنی در اینجا مسئله واقعا قانون شکنی هست؟ مرحمه.
من در اینجا از نگاه حقوقی راضی نیستم، چون این دو مسئله با هم فرق میکنند. اگر که گرچند که قانون شکنی ها یا چیزی در این کشورها صورت بگیرد، آنها باید در مسئله الهیده باید دیده و برآمده شود. هیچگاه نمیتواند این دو مسئله به همدیگر تاثیر داشته باشند. یکی مسئله خطر به جان انسان است که مطابق بندی سه قانون اروپا آیدی حقوقی انسان برآورده شده است و هیچ شهروند نمیتواند اگر در کشورش خطر تهدید کند به وطنش برگردانده شود. این مسئله تماما از نگاه حقوقی درست نیست.
ببینید بابایف گفتن که همین قانون شکنی ها چی هستند؟ میتونید مثال نمونه بیارید؟ مرحمت عبدالستار بابایف شما چی میگوید؟
من پیش از همه گفتم که در اینجا خب اول اینکه بسیاری از نفرانی که استرداد شدند از کشوری پولند، از اتریش، از آلمان، اینها پیش از همه با همون حجت هایی که باید که بلا فرض میکنیم که از خود مقامات های مهاجرتی یا که همون سازمان های مربوطه که مربوط به مهاجرین هستند، وقتی که برای آنها جوابی رد میآید برای پناهندگی، باید آنها دوباره مراجعت کنند به همون سازمان های مربوطه برای درخواست دوباره پناهندگی بدن. ولی اکثر این مردم به این سفرها نمی روند، دانش کافی ندارند و جنایت های که جنایت ها نگیم خب بگیم همون کمبودی هایی که قانون شکنی هایی که اینا ثابت میکنن، خب این قانون شکنی ها خیلی که من گفتم، خب اصلا بسیارشون نفرانی که استرداد شدن و اویلوی بود. خب اگر مثال ما فکر کنیم فاروق اکرامو که از تاجیکستان، از کشور پولند به تاجیکستان استرداد شد و حالا 23 سال روانه زندان شد، خب این که معلوم است که یکی از سببهایش در کشور پولند زندگی میکرد، من را خوب میدونم، بعد مناقشه های آیلوی بود و اونا هم کار تا جایی رفت که بین اونها جدایی افتاد و کار بخشید و به دادگاه های کشور پولند باید ها شد. یکی از سببهایش هم این ها بود میتوند و از سبب دیگر است امثال بلال قربانعلی که از کشور آلمان و تاجیکستان استرداد شد، این بود که حتی اون کس خب دانش کافی و سواد فهمی حجت‌گذاری و جواب و رفتن اینها نداشت و اینها سبب شدند که اونها به تاجیکستان استرداد شدند. من گفتنی نیستم که در اینجا اینها 100% گناهکارند، ولی ما باید بدونیم نفرانی که از کشور تاجیکستان میخواهند بیایند، خب و حالا هم حضور دارند، اینها باید پیش از همه با وکیلان دفاع خود صحبت کنند، بدونند که در یک کشور قرار میگیرند که منتالیتت اروپا از ما فرق میکند. خب معلوم است که در تاجیکستان دیگر مردم رو تا درجه با دیگر، این ما میبینیم از رسانه ها که امروز خیلی مردم در مکتب ها، در دانشکده ها طالبان با استادان مثال چه رفتار میکنند و استادان با طالبان چه رفتار میکنند. خب مردم در یک حالت قرار گرفتند بعد حالت های بدی تربیوی اخلاقی و چنین روند ها هم در اینجا وقتی میاد صورت میگیرند، برای این مردم دیگه خوشایند نیست و یکی از سبب هاش هم همین میشوند. باید مردم پیش از همه به قانون های این کشورها رعایت کنند.
تشکر. جناب گدایف، نظر شما به همین حرف های بابایف چی است؟ شما راضی هستید؟
من کاملا به این حرف راضی نیستم، چون من بیشتر کمبودها را در روندهای خود ادارات مهاجرت کشور اروپا میبینم و در نظام آنها نیز میبینم. هیچ یک کشور اروپایی حق اخراج شهروندان تاجیکستان که آنها دعوای پناهندگی دارند و دلیلها برای این دلیلهای کافی دارند، فرض مثال خود دلمراد ارگشف را مثال میاریم، حدود بیشتر 10 سال در حرکت ما بود و با ما همکاری میکرد و در گیتیما شرکت میکرد، تمامی دلیلهای وضعی داشتند و هیچ نه جنایتی نه ویران کنی معمولی و نه هیچ یک جنایت را هم صادر نکردند و بنابر همه این رو اگر که ما چیزی که برادر عبدالستار میگه، همه این رو اگر ما یک طرف گذاریم، این فرد میساد روشن خود ارگش شد، چرا به این ندادن، چرا این رو پیش کردن؟ سازمان های دیدبانگاه حقوقی بشر در این موید اعتراض کردن، سخن گفتن، ولی همه این رو صرف نظر کردن و دلمراد ارگش رو به تاجیکستان استرداد کردن. من فکر میکنم که در پشت اینا باز دیگر مسئله های هستن که برای ما کاملا روشن نیستند، ولی ما بعضی از مرکزهای اون لابیگری هایی که در این مورد کار کردند و تلاش کردند که این مهاجران سیاسی به تاجیکستان استرداد کرده شوند، ما مرکزان ها را پیدا کردیم و نسبتشان تحقیق برده ایستادیم.
تشکر. ببینید یک سوال دیگر، سفیر آلمان در تاجیکستان در یک مصاحبهش با رادیو آزادی چند پیش گفت که در حال حاضر 30,000 تاجیکستانی در اینجا یعنی در آلمان کار و زندگی میکنند. بعضی از آنها پناهجو یا پناهنده هستند. اگر فکر میکنید تصمیم آلمان نقشه‌ریزی شده است، چرا از میان صدها نفر دو سه کس به قبل هدف قرار گرفتند؟ محترم گدایف نظر شما.
ببینید این 30,000 که در کشور آلمان اومدن، آنها پناهجو نیستن، آنها دانشجو و مهاجران مهنتی هم اکثریت هم. و اون نفرانی که آمدن در این کشورها پناهجو هستن، آنها از ظلم و استبداد و از یک نظام بسیار جنایتکار و جنایتپیشه گریخته به کشورهای اروپا پناه آوردن و شرایط آنها فرق میکنند. آنها در مقابل تمام امکانات های یک رژیم قرار دارند که آنها در تعقیب این رژیم قرار دارند و شرایط اینها از اونها فرق میکنند. نمیتونه این را با یک یا دو یا سه مهاجر بگیم که زیر دوربین اینها قرار بگیرند، بلکه اینجا یک نظام کار کرده ایستاده است که حتی یک یا دو یا سه مهاجر را به تاجیکستان استرداد کردن یا مجبوراً برگرداندن، این تاثیر کلان بر روی مبارزه و تاثیر کلان بر روند مبارزه دموکرات خواهی میزند.
به همین سوال و به همین پاسخ های گدایف شما چی نظر دارید؟ موقع شما چی است؟ مرحبا.
من قبلا هم گفتم که نباید ما کار را تجا تا اندازه بریم که به برادران و دوستان خودمان به این فعالان سیاسی پناهجویان خدمت رسانه کنیم. باید بدونیم، باید بگوییم، برسانیم که اونها نباید قانون شکنی کنند. خب قانون هایی که در هر کشور هستند، قانون های بود باشه اونها را رعایت کنند. و بچنین اصلا ببینید در قضیه ما برمیگردیم، در قضیه ببینید در ترکیه چه ترکیه از اونجا استرداد شد رئیس روبری گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این گروه نصیب جان شریفو. در اینها ما یکم کمبودی ندیدیم و نمیبینیم. ما تحقیق میکنیم، کمیته شهروندی نمیدونم گراگونا و از اینست تاجیکستان برای هر یک نفری که از همون ساعتی که بازداشت میشود ما آگاه میشویم، ما تحقیق میکنیم، میبینیم که اینها به چه گونه به کدام جرم مبتلا چون حالت شدن. در قضیه سهراب ظفر و نسیم جان شریف یگان شک و گپی نیست، اینها به یگان گناه یکان قانون شکنی نکردن و خب دیگر منفیت های همون کشورها بودن، میدونم منفیت های شخصیت های خودی همون رئیسان جمهور بود که مثال اونا تبادل کردن و مخالفان ترکی را از تاجیکستان گرفتن در عوض اینا. و همچنین در کشور روسی هم ما نمیتونیم بگیم که فعال حقوق شناس یا که خب خوشناسی مردم ایزد امان کرامتالله شریفوف که حتی کرامتالله شریفوف شهروند کشور روسیه بودن، شهروند هیچ وقت شهروند کشور تاجیکستان نبودن آخری وقت، ولی با تاجیکستان استرداد شدن. بدالوف عضو گروه 24، نعیم جان سمیف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوات، اینها به یگان اساس از این کشورها خارج شدن، استرداد کرده شدن به تاجیکستان. اینا هیچ گناهی نداشتن، ولی نفران آخرهای وقت از کشورهای اروپایی من حتی در اینجا نامشون همش دارم میتونم که بگم، ولی خب نمیگم. آوردن نام ها اینا یک کمی برادران عزیز ما اشتباهات کردن، چون من حتی در باره دلمراد ایرگشف هم اولا بعدا باید از برنامه با آقای شرف این فرد سند همه میگم پیشنهاد میکنم یک کمی خب نمیگم که اینها واقعا هم گناهگار بودن، نمیدونم اینها جنایت صادر کرد، ولی کمبودی های صادر شد از طرف اینها.
یک لحظه جناب بابایف، یک لحظه، بله بله یک لحظه خواهش میکنم. شما حالا گفتید که در یکی از مشکلی که اینها روبرو بودند و استرداد شدن مسئله جنجال آیلوی در کشورهای یعنی آلمان بودند. یعنی جنجال آیلوی میتونید مثال بیارید؟ یعنی چگونه جنجال آیلوی؟ چی شد با اینها؟ چی واقع رخ داد؟
واقعا من خیلی که گفتم در اروپا فرق میکنند، اینا نسبت زن خیلی هم حساسیت دارن، حساسند. خب من نمیشه در اینجا باید نام برد، ولی اکثر چند نفر از این دو نفر از این استرداد شده ها، یکی از کشور آلمان و یکی از کشور پولند، یکی از سبب شد، یکی از سبب هایی که در اینجا چند سبب رو آوردن، یکی از این سبب ها اینه ارزیابی میکنم که با چنین سبب ها هم بر اون گناه اونها زخم شده است و باید دوستان بدانند بفهمند که خب اینا کشورهای اروپایی در چهره هر یک مخالف در چهره هر یک فعال سیاسی خیال میکنند که همه اینها شخصیت های خب با سواد خب از حکومت تاجیکستان در حالت اینها نارضایتی میکنند.
شما درست است، شما به سوال ما پاسخ ندادید. درست است، بله شما به سوال ما پاسخ نگرفتیم از این جواب شما، یعنی با در خانوادهشون با همسرشون جنجال کردن، همسرشون لاتکوب کردن، چیکار کردن، فرزنداشون زدن، چیکار کردن؟
با خود همسرشون هم خیلی هم جدال داشتن، نافهمی ها بینشون بود، هم در کشوری آلمان ها و هم در کشوری پولند که یکی از سبباشون هم این هم میتوان ارزیابی کرد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، اینجا ضعف سازمان حامی حقوق پناهندگان تاجیک است یا در عموم سازمان های مخالفین که نمی توانند به درستی از حق آنها یعنی حمایت کنند یا اینکه درست راهنمایی کنند؟ علت چی است؟ مرحمه.
ما تا هنوز هم یگان سازمان حقوقی نداریم که آنها توانند با تبریک درست به مهاجران سیاسی که در چهار اروپا اومدن درخواست پناهندگی میکنن با آنها کمک حقوقی رسانند و چند سازمانی که حالا تازه تاسیس یافتند و آنها تجربه کافی ندارند و چندان هم اعتراف شده نیستند و آنها نمیتوانند در این روند تاثیر زیادی رسانند و در آغاز کارم نمیتوانند با آنها یاری حقوقی درست رسانند که آنها به اشتباهات در آغاز کار نزنند. و دیگر هم باید در اینجا مسئله دیگر را قید کنیم که در روند سپاریدن پناهندگی بعضی از مشکلات های وجود دارد. عرض مثال، وقتی که شما میایید در اینجا پناهنده میسپارید و من میتونم بدخشان یا پامیر را بیارم، زبان پامیری ما ترجمان نداریم و چند از متخصصانی که هستن شهروندان آلمان از زادگان بدخشان برای آنها مجوز ترجمانی نمیدین، لیسانسیا، و برای آنی که دانشکده یا دانشگاه وجود ندارد که این اختصاص آنها را تصدیق کنند، زبان‌های پامیری و آلمانی. و این شخصیت‌هایی که از امروز از بدخشان میآیند، آنها با زبان خودشان از زبان خودشان استفاده کرده نمی‌توانند که این هم یکی از مشکلات کلان‌ترین کشورهای اروپایی است.
خب من در اینه که آقای شرف‌الدین ناظر ابراز کردند، برادران بدخشانی و دیگر نفران، ببینید شما در هر یک کشور اروپایی اگر نفری که میخواهد که به زبان خودش باید که مصاحبه شود، همون پرونده‌اش آغاز شود، میدونم طلب پناهندگیش، وقتی اون میگوید که برای من باید که ترجمان به زبان خودم باشد، اگر تو این ترجمان حاضر نشود، این حق دارد که به دادگاه یا که به همون شعبه پناهنده دی برای دادن مصاحبه خود ترجمان خود نرود. و ما میدونیم که اکثر برادران بدخشان همشان، من 90% گفتم میتونم که اونا مردم خوب دانشکده خونده و همه اونا زبان روسی رو حتی از زبان تاجیک هم زیاد هم ندارن، برابر زبان تاجیک خوب میدونن و ترجمان ها به زبان های خوب روسی هم هستن، فارسی و تاجیکی، و حتی میشود که پیدا کرد. خب این هم از یکی از کمبودی های ما هست که تا امروز ما نداریم ترجمان ها به زبان تاجیکی باشند. خب
مثلا میخواهم در اینجا قید کنم که دانستن زبان، داشتن جای کار نمیتواند مانعی اخراج شود، چون اگر که یک شخص مطابقت به همون دل های پناهندگی کنند باید که به اون شخص داده شود.
بله.
و بعضی شخص بعضی از کشورها با مثل کشور آلمان در بعضی حالات ها برای بعضی از اون ولایت های این کشور آلمان امکانیت میدهد که پناهجویان رفته یکم اختصاص رو بیاموزند و در نتیجه خودشان را حجتاشان رو قانونی گردانند و می توانند در این صورت بردوباششان را در کشور آلمان قانونی سازند و در این کشور موند. ولی نه همه کشور اروپایی چون می کنند و شهرداری را برای پناهجویان پیشنهاد می کنند.
تشکر. و حالا برگردیم به قضیه دلمراد ارگاشف. تا این دم چند سازمان بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر تصمیم مقامات آلمان را برای اخراج دلمراد ارگاشف تنقید کردند. آنها از برلین خواستند که از تاجیکستان آزادی او را بطلبد. مثلا فرانک شواب عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان هم از طرز اخراج این مخالف تاجیکستان ناراضگی کرد. آیا فکر میکنه تغییرات در قضیه او پیش خواهد آمد؟ ابسطر بابایف مرحمت شما.
من فکر میکنم که هیچ تغییراتی نمیشود، چون ما شاهدی آن بودیم که در کشور آلمان چند سال قبل عبدالله شمس الدین پسر یک از فعالان سیاسی عضوالی ریاست حزب نهضت قومی تاجیکستان آقای شمس الدین سعید پسرشون از کشور آلمان به تاجیکستان استردار شد. ده ها تظاهرات دایر کردند، حتی شهروندان آلمان همه سازمان ها، ولی به نتیجه ماند و عبدالله شمس الدین به 7 سال روانه زندان شد. فکر میکنم که خب دیگر قضیه آقای گلبدین، آقای دلمراد ارگاشوف هم مثل از تجربه ها نشان میداد که مثل عبدالله دیگر به بازگشت و به تغییرات باقی میماند، چون که ما اینا در نتیجه خب دیگر تجربه ها دیدیم که مقامات هیچ وقت به این خب دیگه عهد و پیمانی که در نزد سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشور های دموکراسی گرفته است و اون عمل نمی کند.
تشکر. اشرف الدین گدایف، شما که به مسئله ارگاشف زیاد علاقمند بودید، یعنی با وکیلش هر روز در تماس بودید و تلاش داشتید که اون بچه را آزاد کنند ولی نشد، نظری شما چی است؟ باور دارید که اون برمیگرده؟
ما امید داریم که دلمراد ارگاشف و دیگران نسبت برگردن به کشوری اروپا، چون این پیش از همه مسئولیت جانی آنها است که با اشتباه آنها شهروندان تاجیکستان تحت یک شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند که این قانون شکنی بسیار سخت از جانب کشورهای اروپا است و ما امید داریم که با تلاش سازمان های بین المللی و با گفتگو در با دیپلمات هایی که اروپایی ما بتوانیم این شخصیت ها را دوباره به کشوری آلمان برگردانیم، چون ما نمیتوانیم این قضیه را همیشه گذاریم، چون اگر این قضیه همیشه گذاشته شود میتواند با این حالت و این بسر دیگران بیاید.
تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم و خواهش میکنم که خیلی فشرده تر، زیرا وقتمون یک کمی تنگ تر است. ایده اخراج های اخیر را از پولش و آلمان به اعتراض ضد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و تخم زدن به ماشین او در برلین در سال 2023 وابسته میدانند. این فرضیه تا کجا درست است؟ آیا وضع پیش از آن بهتر بود؟ محترم گدایف شما.
من فکر میکنم این قضیه رو باید در علاقمندگی بررسی کرد، هر یک قضیه با هم دیگر فرق میکنه، ولی میشود یک چند قضیه رو با هم در یک جا بررسی کرد. فرض مثال قربان بیلالوف و دلمراد ارگاشف و اون بچه که از پولشا ایکراموف از پولشا اخراج شد، این هر سه نفر در همون دیدم های شرکت داشتند و اینجا میشود باز قضیه سهراب ظفر و نسیم جان شریف رو با هم آورد، چون 5 نفری که در عقب اخراج شدند یا 2 نفرش دزدی شدند، اینها همش با یک قرار رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق داشت، چون وقتی که از برلین برگشت و چند روز در یک حالت شاکی قرار داشتند و قرار مخصوص قبول کرده شد که با هر راه واسطه با تمام امکانات های دیپلماتیک استفاده برید و تمام امکانات های مالی و پولی را استفاده برید و تا اینکه ضربه به این مخالفانی در خارج بوده زنید. من فکر میکنم که تاثیر امکانات هایی که امام علی رحمان امکانات های مالی و پولی و تمام رسورس های دیپلماتی را در مقابل اپوزیسیون استفاده کرد تاثیر خود را داشت.
تشکر. ابسطر بابایف، نظر شما، فکر شما چی است؟ مرحمت.
خب در این قضیه که در کشور آلمان رخ داد، بگیم که اون آمدن رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور آلمان و بیم که توخشپی برادران گروه بسیار. اصلا در این قضیه این دو نفر بلال قربان علی بلال و فروخ اکرام خوب دست نداشتن، نفرانی که این کار کرده بودن در کشوری آلمان هم چه پناهنده با پناهجو قرار دارم و این نفران فقط در اونجا شرکت داشتن، خوب بودن در همون دور، ولی مستقیما اینها مرتکب چنین کار نشده بودن و یکی از من مستقیما نمیدونم. خب در اینجا دیگر سعی و تلاش مقامات های تاجیکستان و خبرگزاری سفارت برای این بود که این نفران و تاجیکستان برگردونده شود، چون اینا خیلی هم گناه عظیم میدونستن، حتی در حریم خود رئیس جمهوری تاجیکستان، چون به سببی خب دیگر ما دیدیم که یک کاری شد که خیلی تاثیرگذار و تاثیر داشت و اینها هم باز هم برمیگردیم سر همین که خب دیگر کمبودی ها یک ذره از طرف این دو برادر که در همین حادثه هم شریک دانسته شدن بود کمی قانون شکنه هاشون و چلی که میدونیم خب دیگر فروخ اکرام هم در اون اوار ها بود، ولی فقط ثبت میکرد با دیگر نفری که ثبت میکرد اونم در ثبت اومده است، روانه زندان به 23 سال شد و خوب بلال قربان علی 10 سال روانه زندان شد. خب یک کمی کمبودی و نارسایی از خود اونها هم سر زده بود، با وجود اینکه حکومت تلاش کرد، سفارت تلاش کرد که اینها به تاجیکستان استرداد شوند.
خب قبل از اون که برنامه رو به پایان برسانیم، جناب گدایف شما گفتنی دارید؟ اگر دارید مرحمت.
ببینید در اینجا وقت که رئیس جمهور تاجیکستان سفارش داد که نفرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یا مخالفی که در خارج کشور قرار دارند دیگر فرق ندارد که در کجا بود و در کدام تخمزنی شرکت داشت یا در نزدی چیزی بینای کانسلر بود، دیگر برای اونها فرق نداشت. به این خاطر اینجا بیشتر من فکر میکنم که تمام ریسورس های دولتی استفاده شده است به خاطر برگردوندن مخالفی، این تاثیر دارد بیشتر.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد، سپاس از هر دوی شما مهمانان ما شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و ابوستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی. در همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم. بینندگان ارجمند اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر برنامه گپ آزاد در یوتیوب بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
Mahmoud. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بنا به گزارش ها نیروهای روسیه به شهر استراتژی پکروفسک در شرق اوکراین نزدیک شدند. نشریه نیویورک تایمز خبر داد که نیروهای روسیه روزی پنجشنبه یعنی 12 دکبر همگی 3 کیلومتر دورتر از کناره های جنوبی پکروفسک قرار داشتند. جنرال الکساندر سیرسکی، مقامی بلندپایه ارتش اوکراین، در صفحه‌اش در فیسبوک خواهان تحکیم مدافعان اوکراین در میدان نبرد علیه نیروهای تجاوزگری روسیه شد. از طرف دیگر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواست که به منطقه نیروهای علاوگی فرستند. وی روز پنجشنبه برای ملاقات با سربازان به خط جبهه رفته بود. روسیه عملیات نظامی خود را در حال افزایش داده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ مسکو در اوکراین بیشتر شده است. دادگاه انقلاب تهران رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی و کارمند پیشینی رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی را به 10 سال زندان محکوم کرد. دادرس ایمان افشاری، روزنامه‌نگار را به همکاری با حکومت آمریکا که جمهوری اسلامی دشمن می‌خواند گناهکار دانست است. رضا ولیزاده بعد از 10 سال کارش در رادیوی فردا ماه نوامبر سال 2022 از این رسانه رفت. پس از مدت بودوباش در خارج به دیدار نزدیکانش به ایران برگشت و ماه اکتبر سال 2024 بازداشت شد. به اطلاع رادیوی فردا، ولیزاده در 2 جلسه دادگاهی در ماه نوامبر امسال توانست است که نیم ساعت از خود دفاع کند. نزدیکانش گفتند رضا ولیزاده به یک دام امنیتی افتاد. خودش در پیام آخرین در شبکه ایکس نوشته بود که با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مذاکرات ناتمام داشت، اما در نهایت به یگان ضمانتنامه نه خطی و نه شفاهی به ایران برگشت. معلوم نشد که او در چه شرایط این نوشته را نشر کرده بود. تابوت یک زاده شهر خاروق ولایت بدخشان را که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است روز 12 دکبر از مسکو به تاجیکستان آوردند. فیض الله بادروف 40 سال داشت. شخصانی نزدیک به او بر رادیوی آزادی گفتند که بادروف از طرف مقامات روسیه و با شرط تسلیم نکردنش به تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین برده شده بود. یکی از آنها که نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود گفت بادروف در تاجیکستان با اتهام تندگرایی با استفاده از اینترنت تحت پایگرد قرار داشت. فیض الله بادروف صاحب یک فرزند بوده، تا این سالهای اخیر در مسکو میزیست. ماه ایول امسال درباره کشته شدن 2 زاده ناحیه اشکاشم ولایت بدخشان در جنگ روسیه در اوکراین خبر رسیده بود. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که از طرف روسیه به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسمی بیشتر از 100 نفری آنها بعد از فوت یا هنگام اسارت در اوکراین رسانه‌ای شده است. بنا به عکس‌های نوی ماهواره‌ای به نظر می‌رسد که روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی همیمیم در سوریه بیرون می‌برد. تصویرها را شرکت مکسر روزی 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم 2 هواپیمای باربر در پایگاه همیمیم دیده می‌شوند. به گزارش ریترز این 2 هواپیما نوی ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزنین استفاده می شوند. مکسر نوشته است که در تصویرهای نوی ماهواره‌ای چرخبال K52 و بخشهای نظام دفاعی S400 نیز به چشم می خورند. روسیه در سالهای آخر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکبر امسال سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در 2 پایگاه ترتوس و همیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره دیده شده است که کشتی های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می کنند. مقامات بلاروس حکم زندان ایهر یا ایگور کرنی خبرنگار سابق رادیوی آزادی را در این کشور 8 ماه دیگر دراز کردند. این دفعه او به نافرمانی در داخل زندان گناهکار شده است. حکم روز 13 دکبر برآمد، اما تفصیلاتش معلوم نیست. ایهر یا ایگور کرنی 56 ساله را در ماه مرد با اتهام شرکت در گروه افرادگرا 3 سال از آزادی محروم کرده بودند. منظور مقامات ارتباط او با انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس است. این سازمان سال 2023 گروه افرادگرا اعلان شده، حالا در خارج از بلاروس کار میکند. حکومت خودکامه بلاروس پس از انتخابات جنجالی سال 2020 با سرکوب شدید مخالفان، فعالان و خبرنگاران ادامه میدهد. و رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 14 دکبر در یک جلسه در شهر دوشنبه بدون رقیب بار چهارم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شده است. وی از سال 2012 ریاست این نهاد ورزشی را بر دوش دارد و تا سال 2028 در این مقام خواهد ماند. رستم امامعلی همزمان شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی است که عملا شخص دوم در حکومت تاجیکستان به شمار می رود. سازمان و کشورهای غربی امامعلی رحمان را پیوسته به تباربازی یا نپتیزم و انحصار یا منپولی قدرت تنقید میکنند. در برابر مقامهای دولتی خود امامعلی رحمان پرزیدنت کمیته ملی اولمپیست. نبیرش اسماعیلی محمد ظاهر رئیس فدراسیون جودا، داماد شمس‌الله صاحب و رئیس اساسیت نمودهای زمستانه ورزش و خیشاوندش زین الله شریف‌زاده رئیس فدراسیون تایکواندو تاجیکستان هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
با گذشت دو روز از کشتار وحشت‌انگیز در یک از دهه‌های شهری کنی‌بادام، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آن یگان شرح رسمی نشر نکرده است. شامی 8 دکبر جسد 6 عضو عائله نعمتوف‌ها را از خانه‌شان در دهه شوراب قلعه یافتند و این حالت ساکنان منطقه را به تشویش انداخته است. خبرنگار رادیو آزادی به محل حادثه رفت و دید که چندین کارمند نهادهای تفتیشاتی پی آموزش حادثه هستند، ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این حادثه را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. پدر، مادر و چهار فرزند آنها بعد یافت شدن جسد آنها، خیش و تبارشان و ساکنان دهه شوراب قلعه میخواهند فهمند که در این خانه چی واقع روی داده است و سبب و عامل مرگ فاجعه‌ناک آنها چیست. خویشاوندان میگویند اهل عائله نعمتوف اتفاق آسوده بوده زندگی میانه حال داشتند و اساسا در روسیه کار میکردند. مرگ نابهنگام این عائله دیگر نزدیکانش را که نیز در مهاجرت مینتیان به حیرت گذاشته است. شهادت رحمانوف یکی از خویشاوندان این عائله میگوید:
می درآمدگی مون نیمه اونجا نمونسوز که ما حولو توشنی نمیدونیم خودمون. این های دشمن پشمنش ما نمیدونیم آدمای نغزی هم. نمیدونیم
زندگیشون
نغز بود، آدموی قابل همش نغز.
شیرین جان اگمبردی و یکی دیگر از خویشاوندان این عائله گفت:
هیچی وای نمیست، یکان بار جنگ و جنجا کرگی نبود. اینا عائله های نغز بود، دامات هم قابل بود،
نغز بود،
نغز بود، یکان بار جلبش نبود.
به گفته همصحبتان ما، مرگ مرموز نعیم جان نعمتوی 37 ساله، نفیسه نعمتوی 33 ساله، دختران آنها امینه 13 ساله، دوگانیکا فاطمه و زهرای 10 ساله، پسرچهشان محمد یوسف 2 ساله، اهل دهه و ساکنان منطقه را سخت اندوهگین کرده، آنها را در حالت ترس و بیم گذاشته است. مقصود جان، یک ساکن شهر کانی‌بادام، درباره تاثیر این حادثه به حالت روحی و روانی مردم گفت:
در این محله یک خواهرم است. بناگاه یکان ناخوشی نشود گفته به نزدش اومدم. در چنین حالت همه خواتر می شود. همه از ما می پرسد که در شورقرغان چی گپ است. حالت دن همین خیل است.
در حالی که مقامات در این باره معلومات رسمی نمی دهند، چند منبع رادیو آزادی گفتند که ظاهراً اعضای این خانواده از جانب یک یا یک چند نفر کشته شدند. در جای حادثه گروه تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی کار میکند، اما نمایندگان آن آماده نشدند در این باره شرح دهند. این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است. حادثه کشتار خانواده نعمتوف در حال است که شهر کانی بادام بیشتر از یک سال باز با چنین حادثه ها در سرخط رسانه و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. دست کم چند اعضای شش اوله در این منطقه با علامت های قصدن به هلاکت رساندن یافت شدند. مسئولان مقامات محلی میگویند قسمی از چنین حادثه ها به جنجال های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروهی بیرونه صحبت شده بود. جزئیات این و دیگر حادثه های شهری کانی بادام را پیگیری داریم و با دریافت معلومات نو آن را در گزارش های دیگر پیشنهاد خواهیم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مسئله نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای دوازده هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند.
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای همین مقاومت نکرد.
این تحلیلگر تاجیک نظری دیگر دارد.
سوریه 3-4 پارچه بود. بشار اسد نخواست با قواهای دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قواهای دیمکراتی، با کردها دیگر، و تماما تنها ماند.
اما از سرنگونی بشار اسد دیده برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی، 374 شهروند تاجیکستان در ادلب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟
اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نوی تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، ان این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند.
بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریر شام، نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است.
این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه بریم. ما متاسفانه یک رسالت های یعنی که پیام های متقابله یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها رو با آنها مقاومت کنیم. اینها رو باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش 5 سال پیش که این حالت میبیاید به سر ما.
هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد.
دومای دولتی روسیه روز 10 دسامبر طرحی را پذیرفت که به حکومت این کشور اجازت می‌دهد نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری‌های روسی و غربی، برای اینکه طرح قبول شده به قانون تبدیل شود، باید پلتای بالای پارلمان روسیه تصدیق و رئیس جمهور امضا کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان های تروریستی جای داد و طبق قانون این کشور هر گونه رابطه با آن جزا دارد. قبل از آنکه طالبان در تابستان سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت برگردد، مسکو چند دفعه میزبان هیئت های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته رابطه های نزدیک با حکومت طالبان داشته، سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. پرسش این است که با توجه به اظهارات مقامات بلندپایه روسیه درباره بیرون کردن نام طالبان از فهرست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو حالا در این زمینه اقدام عملی میکند؟ غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو، با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت او فکر نمیکند روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام روسیه ابراز نظر نکرده است. پیش از این مقامات بلندپایه طالبان در جریان سفری سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه با کابل از مسکو خواستار حضور فعال افغانستان در همه نشست‌های منطقه‌ای شدند. با گزارش خبرگزاری ریترز، روسیه رابطه های خود را گام به گام با طالبان بهبود بخشیده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در ماه ایول گفت که اکنون طالبان متحد آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به تالار کراکوس در ماه مارس امسال در مسکو که باعث کشته شدن 144 نفر شد بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیاری از حمله های خونین را در افغانستان به دوش گرفت. طالبان حالا با این گروه در رویارویی قرار دارند. پیش از این دو کشور دیگری آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان امسال نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی بیرون کرده بودند. آیا این اقدام ها به حل مسئله بحث برانگیز به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک می کند؟ بسیاری از دیپلمات های غربی به این باورند تا زمانی که نمایندگان طالبان با رفتارهای خشونت آمیز خود به حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای اعتراف بین المللی دولتشان با مانعها روبرو خواهند شد. طالبان در بیشتر از 3 سال حکومت خود دروازه های مکتب های میانه و دانشگاه ها را برای زنان و دختران بسته، محدودیت های سخت دیگری را نیز بر آنها جاری کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعدی بیشتر از 2 ماه بحث و بررسی پرونده یان بوکین، سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، او را از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این سرباز را در یکی از بیمارخانه‌های یکاترینبورگ بستری نموده، برای معلوم نمودن وضع سلامتیش معاینه خواهد شد. با مادرش اجازه ندادند که او را ببیند. یلینا بوکینا، مادری سرباز، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیروز من او را در فرودگاه پیشواز گرفتم، اما راهبلدش نگذاشت که با او گفتگو کنم. البته من نگرانم. میدونید از کوزباس برای پیشوازش آمدم، زیرا او را بیگناه عیبدار میکنند. او را به آغوش کشیدم و خواستم هر دویشان را همراه راهبلد به مهمانخانه دعوت کرده با خوراک گرم ضیافتشان کنم، زیرا پرواز طولانی داشتند. اما راهبلد عصبانی شد و گفت که من نباید با پسرم گپ زنم. انا بینید، اضافه کرد او، با من فرمانده نوشته استاده است که مادر را به نزد پسرش نمان. یعنی با هر بهانه میخواست که من از پسرم دور شوم. من به این سیستم اعتماد ندارم، زیرا همه پیروه های این دوزخ را طی کردم. من به همه نهادها، وزارت دفاع، تندرستی و غیره ها عرض کردم.
دلیر قربانوف، وکیل مدافع یان بوکین، شکایت دارد که قبل از قوای قانونی گرفتن قرار دادگاه در باره به یکاترینبورگ فرستادن زیر حمایش، او را به این شهر بردند که در این باره به زینه‌های بالایی مقامات روس شکایت کرده است. میگوید اتهام نسبت بوکین به اساس است.
هنگامی پرسیش بوکین ذکر نمود که قطعاً با عیب اعلان شده روزی نیست، زیرا سری وقت برنگشتن به قسم حربی گناه او نبود. او عهده‌دار نبود که چیپته‌های هواپیما را برای سمت شهر یکاترینبورگ دوشنبه از حساب خودش خرند. دیگر اون که بعد از اشتراک در زد و خورد‌های مصالحانه در سال 2022 سال سلامتی او خوب نبود. داروهای تعیین شده سخت تأثیر استفاده میکرد و در دوره سر وقت برنگشتنش تنها با معالجه سلامتیش مشغول بود.
خودی بوکین در صحبت قبلیش به رادیوی آزادی گفته بود همه چیز ماه مارس سال 2022 سر شد، زمانی که وی و همخدمتانش را از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین بردند و او جراحت برداشت و نتوانست سری وقت به دوشنبه برگردد. حالا معلوم نیست سرنوشت این سرباز روس که از 5 تا 10 سال زندان تهدیدش میکند چی خواهد شد. یان بوکین فرزند یگانه اویله بوده تا حال خانه‌دار نشده است. مادرش در شهر بچتسکی کوزباس زندگی دارد و منتظر رهایی پسرش است. روسیه در آخر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیوی آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می‌رود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد از تصرف شهر دمشق از سوی شورشیان مسلح و واژگونی حکومت بشار اسد، محمد البشیر رئیس دولت انتقالی یا رئیس حکومت دوره گذار در سوریه انتخاب شد. او کیست؟ در این باره من کیومرسی عطا معلومات می دهم. محمد البشیر پیش از این در دولت نجات سوریه کار می کرد. شبه دولت یا نیمه دولتی که از سال 2017 در ادلیب سوریه جایگیر بود. البشیر اداره ادلیب و منطقه های دیگری تحت نظارت تحریر الشام را بر عهده داشت. ایالات متحده آمریکا گروه تحریر الشام را سازمان تروریستی می داند و رهبری آن ابو محمد جولانی را تحت تعقیب قرار داده است. تلویزیون دولتی سوریه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشت که محمد البشیر سروزیر نوی سوریه است و از قبل خود او آورد که فرماندهی کل مرا تا اول ماه مارس مسئول اداره دولت برگزید. او در سال 1983 در منطقه جبل الزاویه در ادلیب به دنیا آمده است. در سال 2007 دانشگاه حلب را با تخصص مهندسی برق به پایان رساند. سال 2021 رشته حقوق و شریعت را در دانشگاه ادلیب آموخت. بر اساس ترجمه حالش که سازمان دولت نجات سوریه نشر کرد، محمد البشیر زبان انگلیسی را می داند و در بخش برنامه ریزی و مدیریت طرح‌ها مدرک یعنی حجت دارد. و قبل از وارد شدنش به دنیای سیاست به حیث مهندس شرکت گاز در سوریه کار میکرد و نظارت بر ساخت نیروگاه های گازی را بر عهده داشت. با آغاز قیام سوریه ها یا سوریگی ها در سال 2011 شغل دولتی خود را کنار گذاشت و به صف مخالفان پیوست. در سالهای 2022 و 2023 به حیث وزیر رشد و امور بشردوستانه در دولت نجات سوریه فعالیت کرد. مدیر آموزش اسلامی در وزارت اوقاف دولت نجات سوریه نیز بود. این فعالیت‌ها برای محمد البشیر شهرت آوردند و او در ماه ینوری سال 2024 از طرف شورای قانونگذاری دولت نجات سوریه سروزیر این نیمه دولت انتخاب شد. دولت نجات سوریه در طول فعالیتش تلاش داشت که خود را به عنوان دستگاه تکنوکرات معرفی کند. بناهن بعضی از حوزه ها را به مانند ساحه تندرستی و آموزش در ادلیب به نهادهای محلی و سازمان های مددرسان خارجی واگذار کرد، ولی بخش امنیت و اقتصاد را خودش نظارت داشت. این شبه دولت در آغاز کار خود تلاش کرد قانون های مذهبی را به مانند رفتن زنان به سفر با محرم یعنی شوهر، برادر یا پدر جاری کند، اما کامیاب نشد. هیچ یکی از حکومت های جهان دولت نجات سوریه را به رسمیت نمی شناختند. امریکا این نیمه دولت را متهم کرده است که در زمان کار خود در ادلیب مانع ارائه یاری‌های بشردوستانه به آوارگان شده تلاش داشته است با نظارت بر تقسیم کمک‌ها فایده به دست بیارد.
های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چقدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چقدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شاپرک بر میزند در شبی تنهایه من، جداها خیره شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می رود، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چی بی سازم، چی بی سازم، چی بی سازم، چی بی سازم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چقدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چقدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگری اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نماینده های مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند، به سوال های ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و عبدالستار بوبایف رئیس کمیته نجات گرفتگانان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنین. شرافالدین گدایف، بیایید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آن که سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خودی او حتی رگ های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل میتواند وجود داشته باشد، هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیر خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادند و ما معین و مشخص کردیم مرکزهای لابیگری تاجیکستان را و به مرکزهای معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روندی اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند. و از طرف دیگر نه همه پناهجویانی که در این کشورها میآیند دانش های کافی و مکملی حقوقی دارند و ادوکات ها نیست در اینجا، ادوکات های تخصصی نیست کم هستند.
محترم گدایف، ما حالا به این موضوع برمیگردیم. ابساتور بابایف، برداشت شما از این قضیه چی است؟ مرحمه.
در قضیه اخیره که اینجا گفته شد، قضیه دلمراد ارگشت، منم گفته نستم که دلمراد ارگشت چون عضو جنبش اقتصاد و رشد تاجیکستان که آقای شرف‌الدین گدایف را برای نستم میدونن و شرف‌الدین هم خوب تر میدوند این قضیه را. خب ارگشت قبل از سال 2015 اصلا در اروپا و دیگر کشورها زیادتر به قضیه تاجیکستان یک مدت هم تنفس شده بود، مهاجرین سیاسی کم می آمدن، کم توجه می کردن و بعد از سال 2015 و بعد حادثه های این گویا تبادلات نظامی جنرال نظرزاده، خب مردم اینجا آشنایی پیدا کردن به این قضیه ها که در کشور تاجیکستان چون این حوادث رخ می دهد و مردم از کشور خارج می شود. و اینها قبل از سال 2015 نفرانی که بودن، امسال ایرگاشیف و دیگران که سال 2012 و 2013 آمده بودن. و در اینجا گفته نمی شود که تنها ما نمی توانیم بگیم که با کمال معذرت من از همه دوستان که بگیم که تنها در اینجا خود کشورهای اروپایی گناهکارند و برادران عزیز ما نفرانه که بگیم که مخالف حکومت هستند، پناهنده های در طلب پناهندگی هستند، اینا از طرف اینا هم بعض قانون شکنی ها دیده می شود و نباید که ما در اینجا خدمت خصوصی کنیم بگیم که مردم باید همه 100% اینها بیگناه هم جوانانه که یا نفرانه که استرداد می شوند از این کشورهای اروپایی، اینا 100% بیگناه هم نچونی نیست، چون بعدا ما با کمیته ما وقتی که مراجعه می شوند و ما می آموزیم، همه گروه ها می آموزند، می بینند که نفرانه که استرداد شدند با کدام جرم و با کدام دلیل و اینا معلوم می شود که بعضی قانون شکنی ها به بعضی قانون شکنی های مثل وجود گذاری های بردوباشت این کشورها را رعایت نمی کنند، همین و هم سبب می شود.
یعنی شما گفتنی هستید که این قانون شکنی ها یعنی با عیب خودشون صورت گرفته هستند، نه از طرف های بیرون این کار انجام گرفته است، همین است؟
بله. نه ببینید، در اینجا خیلی که آقای شرف‌الدین گدایف ابراز کردن، لابیگری های حکومت به خصوص سفارت های تاجیکستان در اروپا خیلی تلاش میکنند که نفران سیاسی را، نفران که مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند، به تاجیکستان استرداد کنند و وقتی که چنین سر و صداها میشود، اونا میبینند که یک نفری را حالا که در حالت بازداشت است و در حالت استرداد است، با اونا هم خب با دلیل و سندهای بافته خودشان در اینجا با مقامات اینجا پیشنهاد میکنند و از اینا طلب میکنند که خب اینها مرتکب شدند و اینا هم بسیار از این نفرانه که استرداد شدند، ما میدونیم حتی دانه با دانه، نفر به نفر که از کشور پولند چند نفر، از دیگر چند نفر دیپورت شدند، اینها اصلا بعضی بسیارشون حتی با حادثه های خانوادگی که در مناسبت زن همسران خود، خب دیگر یا ما ببینید منتالیتی ما تاجیکان است که مردم اروپا فرق میکنند، در اینجا این قضیه حساس است، زنان خیلی هم حقوق بلند دارن وقتی اینا شکایت میکنن که قضیه ها بسیار شده اگه از در اینجا نفران که استرداد شده. خب دیگه بعد مورد استرداد قرار میگن.
تشکر. جناب گدایف، نظری شما چی هست؟ یعنی در همینجا مسئله واقعا قانون شکنی هست؟ مرحمه.
من در اینجا از نگاه حقوقی راضی نیستم، چون این دو مسئله با هم فرق میکنند، اگر که گرچند که قانون شکنی ها یا چیزی در این کشورها صورت بگیرد، آنها باید در مسئله الهیده باید دیده و برآمده شود. هیچ گاه نمیتواند این دو مسئله به همدیگر تاثیر داشته باشد. یکی مسئله خطر به جان انسان است که مطابق بند 3 قانون اروپا حقوق انسان برآورده شده است و هیچ شهروند نمیتواند اگر در کشورش خطر تهدید کند به وطنش برگردانده شود. این مسئله تماما از نگاه حقوقی درست نیست.
ببینید بابایف گفتن که همین قانون شکنی ها چی هستند؟ میتونید مثال نمونه بیارید؟ مرحمت عبدالستار بابایف شما چی میگوید؟
من پیش از همه گفتم که در اینجا خب اول اینکه بسیاری از نفرانی که استرداد شدند از کشور پولند، از اتریش، از آلمان، اینها پیش از همه با همون حجت هایی که باید که بلا فرض میکنیم که از خود مقامات های مهاجرتی یا که همون سازمان های مربوطه که مربوط به مهاجرین هستند، وقتی که برای آنها جوابی رد میآید برای پناهندگی، باید آنها دوباره مراجعت کنند به همون سازمان های مربوطه برای درخواست دوم بار پناهندگی بدن. ولی اکثر این مردم به این سفرها نمی روند، دانش کافی ندارند و جنایت هایی که جنایت ها نگیم خب بگیم همون کمبودی هایی که قانون شکنی هایی که اینا ثابت میکنن، خب این جو قانون شکنی ها خیلی که من گفتم، خب اصلا بسیارشون نفرانی که استرداد شدن و اویلوی بود. خب اگر مثال ما فکر کنیم فاروق اکرامو که از تاجیکستان، از کشور پولند به تاجیکستان استرداد شد و حالا 23 سال روانه زندان شد، خب این که معلوم است که یکی از سببهایش در کشور پولند زندگی مثلا من رو خوب میدونم بعد مناقشه های اولوی بود و اونا هم کار تا جایی رفت که بین اونها جدایی افتاد و کار بسید و به دادگاه های کشور پولند باید ها شد. یک از سببهاش هم اینها بوده میتوند و از سبب دیگر است امثال بلال قربان علی که از کشور آلمان به تاجیکستان استرداد شد، این بود که حتی اون کس خب دانش کافی و سواد فهمی حجت‌گذاری و جواب و رفتن اینا نداشت و اینها سبب شدن که اونها به تاجیکستان استرداد شدن. من گفتنی نیستم که در اینجا اینها 100% گناهکارند، ولی ما باید بدونیم نفرانی که از کشور تاجیکستان میخواهند بیایند خب و حالا هم حضور دارند، اینها باید پیش از همه با وکیلان دفاع خود صحبت کنند، بدونند که در یک کشور قرار میگیرند که منتالیتیت اروپا از اون فرق میکند. خب معلوم است که در تاجیکستان دیگر مردم رو تا درجه با دیگر، این ما میبینیم از رسانه ها که امروز خیلی مردم در مکتب ها در دانشکده ها طالبان با استادان مثال چه رفتار میکنند و استادان با طالبان چه رفتار میکنند. خب مردم در یک حالت قرار گرفتند بعد حالت های بدی تربیوی اخلاقی و چنین روند ها هم در اینجا وقتی میاد صورت میگیرند برای این مردم دیگه خوشایند نیست و یک از سبب هاش هم همین میشوند. باید مردم پیش از همه به قانون های این کشورها رعایت کنند.
تشکر. جناب گدایف، نظر شما به همین حرف های بابایف چی است؟ شما راضی هستید؟
من کاملا به این حرف راضی نیستم، چون من بیشتر کمبود را در روندهای خود ادارات مهاجرت کشورهای اروپا میبینم و در نظام آنها نیز میبینم. هیچ یک کشور اروپایی حق اخراج شهروندان تاجیکستان که آنها دعوای پناهندگی دارند و دلیل ها برای این دلیل های کافی دارند. فرض مثال خود دلمراد ارگشف را مثال میاریم، حدود بیشتر 10 سال در حرکت ما بود و با ما همکاری میکرد و در گیتی ما شرکت میکرد. تمامی دلیل های وضع داشتن و هیچ نه جنایت نه ویران کنی معمولی و هیچ یک جنایت را هم صادر نکردن و بنابر همه این را اگر که ما چیزی که برادر عبدالستار میگه همه این را اگر ما یک طرف گذاریم، این فرد مثال روشن خود ارگشت شد. چرا به این ندادن؟ چرا این را پیش کردن؟ سازمان های دیدبانگ های حقوق بشر در این موید اعتراض کردن، سخن گفتن، ولی همه این را صرف نظر کردن و دلمراد ارگشت را به تاجیکستان استرداد کردن. من فکر میکنم که در پشت اینا باز دیگر مسئله های هستن که برای ما کاملا روشن نیستن، ولی ما بعضی از مرکزهای اون لابیگری هایی که در این مورد کار کردند و تلاش کردند که این مهاجران سیاسی به تاجیکستان استرداد کرده شوند، ما مرکزان ها را پیدا کردیم و نسبتشان تحقیق برده استادیم.
تشکر. ببینید یک سوال دیگر، سفیر آلمان در تاجیکستان در یک مصاحبهش با رادیو آزادی چند پیش گفت که در حال حاضر 30,000 تاجیکستانی در اینجا یعنی در آلمان کار و زندگی میکنند، بعضی از آنها پناهجو یا پناهنده هستند. اگر فکر میکنید تصمیم آلمان نقشه‌ریزی شده است، چرا از میان صدها نفر دو سه کس به قبل هدف قرار گرفتند؟ محترم گدایف، نظر شما؟
ببینید این 30,000 که در کشور آلمان اومدن، آنها پناهجو نیستن، آنها دانشجو و مهاجران مهنتی هم اکثریت هم. و اون نفرانی که آمدن در این کشورها پناهجو هستن، آنها از ظلم و استبداد و از یک نظام بسیار جنایتکار و جنایتپیشه گریخته به کشورهای اروپا پناه آوردن و شرایط آنها فرق میکنند. آنها در مقابل تمام امکانات های یک رژیم قرار دارند که آنها در تعقیب این رژیم قرار دارند و شرایط اینها از اونها فرق میکنند. نمیتونه این را با یک یا دو یا سه مهاجر بگیم که زیر دوربین اینها قرار گرفتند، بلکه اینجا یک نظام کار کرده ایستاده است که حتی یک یا دو یا سه مهاجر را به تاجیکستان استرداد کردن یا مجبوراً برگرداندن، این تاثیر کلان بر روی مبارزه و تاثیر کلان بر روند مبارزه دموکرات خواهی میزند.
به همین سوال و به همین پاسخهای گدایف شما چی نظر دارید؟ موقع شما چی است؟ مرحمت.
من قبلا هم گفتم که نباید ما کارو تجا تا اندازه بریم که به برادران و دوستان خودمون به این فعالان سیاسی پناهجویان خدمت خیرسانه کنیم. باید بدونیم، باید بگوییم، برسونیم که اونها نباید قانون شکنی کنند. خب قانون هایی که در هر کشور هستن، قانون های بود باشه اونها را رعایت کنند. و بچنین اصلا ببینید در قضیه ما برمیگردیم، در قضیه ببینید در ترکیه چه ترکیه از اونجا استرداد شد رئیس روبری گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این گروه نصیب جان شریفو. در اینها ما یکم کمبودی ندیده و نمیبینیم. ما تحقیق میکنیم، کمیته شهروندی رجوز گراغونا و عزیزانی تاجیکستان برای هر یک نفری که از همون ساعتی که بازداشت میشود ما آگاه میشویم، ما تحقیق میکنیم، میبینیم که اینها به چی گناه و کدام جرم مبتلا چون حالت شدن. در قضیه سهرابی ظفر و نسیم جان شریف یکم شک و گپی نیست که اینها به یکم اونا یکان قانون شکنی نکردن و خب دیگر منفیت های همون کشورها بودن، میدونم منفیت های شخصیت های خودی همون رئیسان جمهور بود که مثال اونا تبادل کردن و مخالفان ترکی را از تاجیکستان گرفتن در عوض اینا. و همچنین در کشور روسی هم ما نمیتونیم بگیم که فعال قوشیناسی ها که خب خوشناسی من نماینده خوشناسی مردمی ایزد امان کرامت الله شریفوف که حتی کرامت الله شریفوف شهروند کشور روسیه بودن، شهروند هیچ وقت شهروند کشور تاجیکستان نبودن آخری وقت، ولی با تاجیکستان استرداد شدن. بدالوف از گروه 24، نعیم جان سمیف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سول، اینها به یگان اساس از این کشورها خارج شدن، استرداد کرده شدن به تاجیکستان. اینا هیچ گناهی نداشتن، ولی نفران آخرهای وقت از کشورهای اروپایی من حتی در اینجا نماشون همشه دارم میتونم که بگم، ولی خب نمیگم ما آوردن نام ها. اینا یک کمی برادران عزیز ما اشتباهات کردن، چون من حتی در باره دلمراد ایرگشف هم اولا بعدا باید از برنامه با آقای شرفی این فنت هم میگم پیشنهاد میکنم یک کمی. خب نمیگم که اینها واقعا هم گناهگار بودن، نمیدونم اینها جنایت صادر کرد، ولی کمبودی های صادر شد از طرف اینها.
یک لحظه جناب بابایف، یک لحظه، بله بله یک لحظه خواهش میکنم. شما حالا گفتید که در یکی از مشکلی که اینها روبرو بودند و استرداد شدند مسئله جنجال آیلوی در کشورهای یعنی آلمان بودند. یعنی جنجال آیلوی میتونید مثال بیارید؟ یعنی چگونه جنجال آیلوی؟ چی شد به اینها؟ چی واقع رخ داد؟
واقعا من خیلی که گفتم در اروپا فرق میکنه، اینا نسبت زن خیلی هم حساسیت دارن، حساسند. خب من اگر نمیشه در اینجا باید نام برد، ولی اکثر چند نفر از این دو نفر از این استرداد شده ها، یکی از کشور آلمان و یکی از کشور پولند، یکی از سبب شده، یکی از سبب هایی که در اینجا چند سبب رو آورده، یکی از این سبب ها اینه ارزیابی میکنم که با چنین سبب ها هم بر اون گناه اونها ذم شده است و باید دوستان بدونن بفهمند که خب اینا کشورهای اروپایی در چهره هر یک مخالف در چهره هر یک فعال سیاسی خیال میکنند که همه اینها شخصیت های خب با سواد خب از حکومت تاجیکستان در حالت اینها نارضایتی میکنند و
شما درست است، شما به سوال ما پاسخ ندادید. درست است بله، شما به سوال ما پاسخ نگرفتیم از این جواب شما، یعنی با در خانوادهشون با همسرشون جنجال کردن، همسرشون علت کوب کردن، چیکار کردن، فرزنداشون زدن، چیکار کردن؟
با خود همسرشون هم خیلی هم جدال داشتن، نافهمی ها بینشون بود، هم در کشور آلمان ها و هم در کشور پولند که یکی از سبباشون هم این هم میتوان ارزیابی کرد.
تشکر. شرافالدین گدایف، اینجا ضعف سازمان حامی حقوق پناهندگان تاجیک است یا در عموم سازمان های مخالفین که نمی توانند به درستی از حق آنها یعنی حمایت کنند، آیا یا اینکه درست راهنمایی کنند، علت چی است؟ مرحمه.
ما تا هنوز هم یگان سازمانی حقوقی نداریم که آنها توانند معتبری درست به مهاجران سیاسی که در کشورهای اروپا اومدن درخواست پناهندگی میکنن با آنها کمک حقوقی رسانند و چند سازمانهایی که حالا تازه تاسیس یافتند و آنها تجربه کافی ندارند و چندان هم اعتراف شده نیستند و آنها نمیتوانند در این روند تاثیر زیادی رسانند و در آغاز کارم نمیتوانند با آنها یاری حقوقی درست رسانند که آنها به اشتباهات در آغاز کار نزنند. و دیگر هم باید در اینجا مسئله دیگر رو قید کنیم که در روند سپاریدن پناهندگی بعضی از مشکلات های وجود دارد. عرض مثال، وقتی که شما می آید در اینجا پناهنده می سپارید و من می توانم بدخشان یا پامیر را بیارم، زبان پامیری ما ترجمان نداریم و چند از متخصصانی که هستند شهروندان آلمان از زادگان بدخشان برای آنها مجوزی ترجمانی نمیدهند، لیسنسیا، و برای آنی که دانشکده یا دانشگاه وجود ندارد که این اختصاص آنها را تصدیق کند، زبان‌های پامیری و آلمانی. و این شخصیت‌هایی که از امروز از بدخشان میآیند، آنها با زبانی خودشان از زبانی خودشان استفاده کرده نمی‌توانند که این هم یکی از مشکلات کلان‌ترین کشورهای اروپایی است.
خب من در اینه که آقای شرف‌الدین ناظر ابراز کردن برادران بدخشانی و دیگر نفران، ببینید شما در هر یک کشور اروپایی اگر نفری که میخواهد که به زبان خودش باید که مصاحبه شبتید همون پروندهش آغاز شود، میدونم طلب پناهندگیش، وقتی اون میگوید که برای من باید که ترجمان به زبان خودم باشد، اگر تو این ترجمان حاضر نشود، این حق دارد که به دادگاه یا که به همون شعبه پناهندگی برای دادن مصاحبه خود ترجمان خود نرود. و ما میدونیم که اکثر برادران بدخشان همشان، من 90% گفتم میتونم که اونا مردم خوب دانشکده خونده و همه اونا زبان روسی رو حتی از زبان تاجیکی هم زیاد هم ندارن، برابر زبان تاجیکی خوب میدونن و ترجمان ها به زبان های خوب روسی هم هستن، فارسی و تاجیکی، و حتی میشود که پیدا کرد. خب این هم از یکی از کمبودی های ما هست که تا امروز ما نداریم ترجمان ها به زبان تاجیکی باشند. خب
مسئله رو میخواهم در اینجا قید کنم که دانستن زبان، داشتن جای کار نمیتواند مانعی اخراج شود، چون اگر که یک شخص مطابقت به همون دل های پناهندگی کند باید که به اون شخص داده شود.
بله.
و بعضی از کشورها به مثل کشور آلمان در بعضی حالات ها برای بعضی از اون ولایت های این کشور آلمان امکانیت می دهد که پناهجویان رفته یکم اختصاص رو بیاموزند و در نتیجه خودشان را حجتاشان رو قانونی گردانند و می توانند در این صورت برد و باششان را در کشور آلمان قانونی سازند و در این کشور مونند. ولی نه همه کشور اروپایی چون می کنند و شرطاری را برای پناهجویان پیشنهاد می کنند.
تشکر. و حالا برگردیم به قضیه دلمراد ارگاشف. تا این دم چند سازمان بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر تصمیم مقامات آلمان را برای اخراج دلمراد ارگاشف تنقید کردند. آنها از برلین خواستند که از تاجیکستان آزادی او را بطلبد. مثلا فرانک شوابه عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان هم از طرز اخراج این مخالف تاجیکستانی ناراضگی کرد. آیا فکر میکنه تغییرات در قضیه او پیش خواهد آمد؟ عبدالستار بابایف مرحمت شما.
من فکر میکنم که هیچ تغییراتی نمیشود، چون ما شاهدی آن بودیم که در کشور آلمان چند سال قبل عبدالله شمس الدین پسر یک از فعالان سیاسی عضوالی ریاست حزب نهضت قومی تاجیکستان آقای شمس الدین سعید پسرشون از کشور آلمان به تاجیکستان استردار شد. ده ها تظاهرات دایر کردن حتی شهروندان آلمان همه سازمان ها، ولی به نتیجه ماند و عبدالله شمسی‌دین به 7 سال روانه زندان شد. فکر میکنم که خب دیگر قضیه آقای گلپیتین، آقای دلمراد ارگاشوف هم مثل از تجربه ها نشان میداد که مثل عبدالله دیگر به بازگشت و به تغییرات باقی میموند، چون که ما اینا در نتیجه خب دیگر تجربه ها دیدیم که مقامات هایی هیچ وقت به این خب دیگر عهد و پیمانی که در نزد سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشورهای دموکراسی گرفته است و اون عمل نمیکنه.
تشکر. اشرف الدین گدایف، شما که به مسئله ارگاشف زیاد علاقمند بودید، یعنی با وکیلش هر روز در تماس بودید و تلاش داشتید که اون بچه را آزاد کنند ولی نشد، نظر شما چی است؟ باور دارید که اون برمیگرده؟
ما امید داریم که دلمراد ارگاشف و دیگران نسبت برگردن به کشوری اروپا، چون این پیش از همه مسئولیت جانی آنها است که با اشتباه آنها شهروندان تاجیکستان تحت یک شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند که این قانون شکنی بسیار سخت از جانب کشورهای اروپا است و ما امید داریم که با تلاش سازمان های بین المللی و با گفتگو در با دیپلمات هایی که اروپایی ما بتوانیم این شخصیت ها را دوباره به کشوری آلمان برگردانیم، چون ما نمیتوانیم این قضیه را همیشه گذاریم، چون اگر این قضیه همیشه گذاشته شود میتواند با این حالت و این بسری دیگران بیاید.
تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم و خواهش میکنم که خیلی فشرده تر، زیرا وقتمون یک کمی تنگ تر است. ایده اخراج های اخیر را از پولش و آلمان به اعتراض ضد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و تخم زدن به ماشین او در برلین در سال 2023 وابسته میدانند. این فرضیه تا کجا درست است؟ آیا وضع پیش از آن بهتر بود؟ محترم گدایف شما.
من فکر میکنم این قضیه رو باید در علاقمندگی بررسی کرد، هر یک قضیه با هم دیگر فرق میکنه، ولی میشود یک چند قضیه رو با هم در یک جا بررسی کرد. فرض مثال قربان بلالوف و دلمراد ارگاشف و اون بچه که از پولشه اکراموف از پولشه اخراج شد، این هر سه نفر در همون دمای شرکت داشتند و اینجا میشود باز قضیه سهراب ظفر و نسیم جان شریف رو با هم آورد، چون 5 نفری که در عاقب اخراج شدن یا 2 نفرش دزدی شدن، اینها همش با یک قرار رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق داشت، چون وقتی که از برلین برگشت و چند روز در یک حالت شاکی قرار داشتن و قرار مخصوص قبول کرده شد با هر راه واسطه با تمام امکانات های دیپلماتیک استفاده برید و تمامی امکانات های مالی و پولی را استفاده برید و تا اینکه ضربه به این مخالفانی در خارج بوده زنید. من فکر میکنم که تاثیر امکانات هایی که امام علی رحمان امکانات های مالی و پولی و تمام رسورس های دیپلماتی را در مقابل اپوزیسیون استفاده کرد تاثیر خود را داشت.
تشکر. عبدالستار بابایف، نظر شما، فکر شما چی است؟ مرحمت.
خب در این قضیه که در کشور آلمان رخ داد، بگیم که اون آمدن رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور آلمان و بیم که توخشپی برادران گروه بسیار اصلا در این قضیه این دو نفر بلال قربان علی بلال و فاروق اکرام خوب دست نداشتن. نفرانی که این کار کرده بودن در کشور آلمان هم چو پناهنده با پناهجو قرار دارم و این نفران فقط در اونجا شرکت داشتن، خوب بودن در همون دور، ولی مستقیما اینها مرتکب چنین کار نشده بودن و یکی از من مستقیما نمیدونم. خب در اینجا دیگر سعی و تلاش مقامات های تاجیکستان و خود قدرتی سفارت برای این بود که نفران و تاجیکستان برگردونده شد. این خیلی هم گناه عظیم میدونستن، حتی در حریم خود رئیس جمهوری تاجیکستان، چون به سبب خب دیگر ما دیدیم که یک کاری شد که خیلی تاثیرگذار بود، تاثیر داشت و اینها هم باز هم من برمیگردیم سر همین که خب دیگر کمبودی ها یک ذره از طرف این دو برادر که در همین حادثه هم شریک دانسته شدن بود کمی قانون شکنی هاشون و چلیه میدونیم. خب دیگر فاروق اکرام فهم در اون نوارها بود ولی فقط ثبت میکرد با دیگر نفری که ثبت میکرد، اونم در ثبت اومده است. روانه زندان به 23 سال شد و خوب بلال قربانی 10 سال روانه زندان شد. خب یک کمی کمبودی و نارسایی از خود اونها هم سر زده بود، با وجودی که حکومت تلاش کرد، سفارت تلاش کرد که اینها به تاجیکستان استناد شوند.
خب قبل از اون که برنامه رو به پایان برسانیم، جناب گدایف شما گفتنی دارید؟ اگر دارید مرحمت.
ببینید در اینجا وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان سپارش داد که نفرانی که در این گردهمایی ها شرکت کردن یا مخالفینی که در خارج کشور قرار دارن دیگر فرق ندارد که در کجا بود و در کدام تخمزنی شرکت داشت یا در نزدی چیزی بینای کانسلر بود، دیگر برای اونها فرق نداشت. به این خاطر اینجا بیشتر من فکر میکنم که تمام ریسورس های دولتی استفاده شده است به خاطر برگردوندن مخالفین، این تاثیر دارد بیشتر.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد، سپاس از هر دوی شما. مهمانان ما شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و ابوستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی. در همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم. بینندگان ارجمند اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر برنامه گپ آزاد در یوتیوب بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
Mahmoud. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بنا به گزارش ها نیروهای روسیه به شهر استراتژی پکروفسک در شرق اوکراین نزدیک شدند. نشریه نیویورک تایمز خبر داد که نیروهای روسیه روزی پنج شنبه یعنی 12 دکبر همگی 3 کیلومتر دورتر از کناره های جنوبی پکروفسک قرار داشتند. جنرال الکساندر سیرسکی، مقام بلندپایه ارتش اوکراین، در صفحه‌اش در فیسبوک خواهان تحکیم مدافعان اوکراین در میدان نبرد علیه نیروهای تجاوزگری روسیه شد. از طرف دیگر ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواست که به منطقه نیروهای علاوگی فرستند. وی روز پنجشنبه برای ملاقات با سربازان به خط جبهه رفته بود. روسیه عملیات نظامی خود را در حال افزایش داده است که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ مسکو در اوکراین بیشتر شده است. دادگاه انقلاب تهران رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی و کارمند پیشینی رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی را به 10 سال زندان محکوم کرد. دادرس ایمان افشاری، روزنامه‌نگار را به همکاری با حکومت آمریکا که جمهوری اسلامی دشمن می‌خواند گناهکار دانسته است. رضا ولیزاده بعد از 10 سال کارش در رادیوی فردا ماه نوامبر سال 2022 از این رسانه رفت. پس از مدت بودوباش در خارجه به دیدار نزدیکانش به ایران برگشت و ماه اکتبر سال 2024 بازداشت شد. به اطلاع رادیوی فردا، ولیزاده در 2 جلسه دادگاهی در ماه نوامبر امسال توانسته است که نیم ساعت از خود دفاع کند. نزدیکانش گفتند رضا ولیزاده با یک دام امنیتی افتاد. خودش در پیام آخرین در شبکه ایکس نوشته بود که با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مذاکرات ناتمام داشت، اما در نهایت به یگان ضمانتنامه نه خطی و نه شفاهی به ایران برگشت. معلوم نشد که او در چه شرایط این نوشته را نشر کرده بود. تابوت یک زاده شهر خاروق ولایت بدخشان را که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 12 دکبر از مسکو به تاجیکستان آوردند. فیض الله بادروف 40 سال داشت. شخصانی نزدیک به او به رادیوی آزادی گفتند که بادروف از طرف مقامات روسیه و با شرط تسلیم نکردنش به تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین برده شده بود. یکی از آنها که نامش به دلیل امنیتی فاش نمی شود گفت بادروف در تاجیکستان با اتهام توندگرایی با استفاده از اینترنت تحت پایگرد قرار داشت. فیض الله بادروف صاحب یک فرزند بوده، تا این سالهای اخیر در مسکو میزیست. ماه ایول امسال درباره کشته شدن 2 زاده ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان در جنگ روسیه در اوکراین خبر رسیده بود. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که از طرف روسیه به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسمی بیشتر از 100 نفری آنها بعد از فوت یا هنگام اسارت در اوکراین رسانه‌ای شده است. بنا به عکس‌های نوی ماهواره‌ای به نظر می‌رسد که روسیه بخشی از تجهیزات نظامی خود را از پایگاه هوایی همیمیم در سوریه بیرون می‌برد. تصویرها را شرکت مکسر روزی 13 دکبر نشر کرد. طبق آن دست کم 2 هواپیمای باربر در پایگاه همیمیم دیده می‌شوند. با گزارش ریترز این 2 هواپیما نوی ان 124 هستند که اساساً برای انتقال بارهای وزنین استفاده می شوند. مکسر نوشته است که در تصویرهای نوی ماهواره‌ای چرخبال K52 و بخش‌های نظام دفاعی S400 نیز به چشم می خورند. روسیه در سالهای آخر برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد در سوریه حضور نظامی داشت. حکومت بشار اسد روز 8 دکبر امسال سقوط کرد. 7,500 سرباز و افسر روسیه در 2 پایگاه ترتوس و همیمیم سوریه جایگیر بودند. چند روز پیش در تصویرهای ماهواره دیده شده است که کشتی‌های نظامی روسیه پایگاه ترتوس را ترک می‌کنند. مقامات بلاروس حکم زندان ایهر یا ایگور کرنی خبرنگار سابق رادیو آزادی را در این کشور 8 ماه دیگر دراز کردند. این دفعه او به نافرمانی در داخل زندان گناهکار شده است. حکم روز 13 دکبر برآمد اما تفصیلاتش معلوم نیست. ایهر یا ایگور کرنی 56 ساله را در ماه مرد با اتهام شرکت در گروه افرادگرا 3 سال از آزادی محروم کرده بودند. منظور مقامات ارتباط او با انجمن روزنامه‌نگاران بلاروس است. این سازمان سال 2023 گروه افرادگرا اعلان شده حالا در خارج از بلاروس کار میکند. حکومت خودکامه بلاروس پس از انتخابات جنجالی سال 2020 با سرکوب شدید مخالفان، فعالان و خبرنگاران ادامه میدهد. و رستم امامعلی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 14 دکبر در یک جلسه در شهر دوشنبه بدون رقیب بار چهارم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شده است. وی از سال 2012 ریاست این نهاد ورزشی را بر دوش دارد و تا سال 2028 در این مقام خواهد ماند. رستم امامعلی همزمان شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی است که عملاً شخص دوم در حکومت تاجیکستان به شمار می‌رود. سازمان و کشورهای غربی امامعلی رحمان را پیوسته به خش تباربازی یا نپتیزم و انحصار یا منپولی قدرت تنقید میکنند. در برابر مقام های دولتی خود امامعلی رحمان پرزیدنت کمیته ملی المپیست. نبیرش اسماعیل محمد ظاهر رئیس فدراسیون جودا، داماد شمس‌الله صاحب رئیس اساسیت نمودهای زمستانه ورزش و خیشاوندش زین‌الله شریف‌زاده رئیس فدراسیون تایکواندو تاجیکستان هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
با گذشت 2 روز از کشتار وحشت‌انگیز در یک از دهه‌های شهری کنی‌بادام، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره آن یگان شرح رسمی نشر نکرده است. شامی 8 دکبر جسد 6 عضو عائله نعمتوف‌ها را از خانه‌شان در دهه شوراب‌قلعه یافتند و این حالت ساکنان منطقه را به تشویش انداخته است. خبرنگار رادیو آزادی به محل حادثه رفت و دید که چندین کارمند نهادهای تفتیشاتی پی آموزش حادثه هستند، ولی آنها از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند. من فرزان محمدی تفصیلات این حادثه را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. پدر، مادر و 4 فرزند آنها بعد یافت شدن جسد آنها، خش و تبارشان و ساکنان دهه شراب قلعه میخواهند فهمند که در این خانه چی واقع روی داده است و سبب و عامل مرگ فاجعه‌ناک آنها چیست. خویشاوندان میگویند اهلی عائله نعمتوف اتفاق و آسوده بوده زندگی میانه حال داشتند و اساسا در روسیه کار میکردند. مرگ نابهنگام این عائله دیگر نزدیکانش را که نیز در مهاجرت مینتیان به حیرت گذاشته است. شهادت رحمانوف یکی از خویشاوندان این عائله میگوید: شیرین جان ایگمبردی و یکی دیگر از خویشاوندان این عائله گفت:
هیچ چی وای نمیز، یکان بار جنگ و جنجال کرگی نبود. اینا عائله های نغز بود، دامات هم قابل بود،
نغز بود
یکان بار جلبش نبود.
و گفته همصحبتان ما، مرگ مرموز نعیم جان نعمتوی 37 ساله، نفیسه نعمتوی 33 ساله، دختران آنها امینه 13 ساله، دوگانیکا فاطمه و زهره 10 ساله، پسرچه‌شان محمد یوسف 2 ساله، اهل دهه و ساکنان منطقه را سخت اندوهگین کرده، آنها را در حالت ترس و بیم گذاشته است. مقصود جان، یک ساکن شهری کانی‌بادام، درباره تاثیر این حادثه به حالت روحی و روانی مردم گفت:
در این محله یک خواهرم است. بناگاه یگان ناخوشی نشود گفته به نزدش اومدم. در چنین حالت همه خواتر می شود. همه از ما می پرسد که در شورقرغان چی گپ است؟ حالت دن همین خیل است.
در حالی که مقامات در این باره معلومات رسمی نمی دهند، چند منبع رادیو آزادی گفتند که ظاهراً اعضای این خانواده از جانب یک یا یک چند نفر کشته شدند. در جای حادثه گروه تحقیقاتی وزارت کارهای داخلی کار میکند، اما نمایندگان آن آماده نشدند در این باره شرح دهند. این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت کاری در روسیه و کشورهای دیگر هستند نگران کرده است. حادثه کشتار خانواده نعمتوفا در حال است که شهر کانی‌بادام بیشتر از یک سال باز با چنین حادثه ها در سرخط رسانه و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. دست کم چند اعضای شش اوله در این منطقه با علامت های قصدن به هلاکت رساندن یافت شدند. مسئولان مقامات محلی میگویند قسمی از چنین حادثه ها به جنجال های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه ها ادامه دارد. در یک مورد از دست داشتن یک نفر یا گروه بیرونه صحبت شده بود. جزئیات این و دیگر حادثه های شهری کانی‌بادام را پیگیری داریم و با دریافت معلومات نو آن را در گزارش های دیگر پیشنهاد خواهیم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مردم سوریه از سرنگونی بشار اسد خرسندی دارند. 4000 کیلومتر دورتر از سوریه در تاجیکستان هم این حادثه توجه برخی ها را جلب کرده است. مقامات رسمی تاجیکستان در این باره هیچ شرحی نمی دهند. تحلیلگران در تاجیکستان عامل های گوناگون را سبب سقوط بشار اسد می دانند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم.
اون چیزی که امروز شاهد واقعی اون گردیدیم که گروه های بگویم ضد دولتی با آسانی با زودی صاحب دولت سوریه شدند و تمام اون قدرت حربی و نظامی و دیگر مقامات های اون یکون فعالیت جدی در مثلا نشان نداده، این بار دیگر ثابت کرد که یعنی خود نظام دولت دولی ارکای بعد سالهای 12 هرچند تا یک اندازه خود را نگاه داشت، ولیکن متاسفانه در اون شکلی که نهادهای دولتی کار کنند، در اون شکلی که نهادهای دولتی با هم پیوست باشند، متاسفانه پیوست نبودند
و بشار اسد خودش هم فهمید که از بین می رود، برای این مقاومت نکرد.
این تحلیلگر تاجیک نظری دیگر دارد.
سوریه 3-4 پارچه بود. بشار اسد نخواست با قواهای دیگر صحبت کند، یعنی که نخواست که با ادلیبی ها صحبت کند، با قواهای دیمکراتی، با کرد ها دیگر، و تماما تنها موند.
اما از سرنگونی بشار اسد دیده برای تاجیکستان شاید موضوع جنگجویان مهمتر باشد. به اطلاع یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی، 374 شهروند تاجیکستان در ادلب قرار داشتند. در نوارهایی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که جوانان تاجیک و ازبکستانی هم در تصرف شهرهای سوریه شرکت دارند. در میان بعضی کارشناسان تاجیک این سوال مطرح است که این جنگجویان به تاجیکستان و آسیای مرکزی چه خطر دارند؟
اگر اینو در اون منطقه مستقر شوند و برای خودش با یک پایگاه نو تبلیغاتی و دعوت و جلب جوانان سازند، ان این میتواند برای ما مشکلات ایجاد کند، چون که میتوانند با تعداد زیاد جوانان را راگون سازند و به این راه کشند.
بعد سال 2014 و ظهور داعش در سوریه و عراق، حدود 2000 شهروند تاجیکستان به صف این گروه تندرو پیوستند. با قدرت رسیدن گروه تندرو هیئت تحریر شام، نگرانی بعضی تحلیلگران را در دوشنبه زیاد کرده است.
این خطر زیاد است و ما بسیار دشوار که با اینها مثلا مبارزه بریم. ما متاسفانه یک رسالت های یعنی که پیام های متقابله یعنی که کانتر پروپاگاندا نداریم که آنها رو با آنها مقاومت کنیم. اینها رو ما باید که همه وقت فکر میکردیم 10 سال پیش 5 سال پیش که این حالت می بیاید به سر ما.
هنوز معلوم نیست که مقامات تاجیکستان برای مقابله با این وضع چه برنامه‌هایی در دست دارند. یک منبع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفت ستاد مبارزه با تروریسم که نمایندگان چند نهاد قدرتی را متحد می‌کند، این موضوع را جدی گرفته است و حضور تاجیکان را تحقیق دارد.
دومای دولتی روسیه روز 10 دکامبر طرح را پذیرفت که به حکومت این کشور اجازت می‌دهد نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی بیرون کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری‌های روسی و غربی، برای اینکه طرح قبول شده به قانون تبدیل شود، باید پلتای بالای پارلمان روسیه تصدیق و رئیس جمهور امضا کند. روسیه در سال 2003 طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی جای داد و طبق قانون این کشور هر گونه رابطه با آن جزا دارد. قبل از آنکه طالبان در تابستان سال 2021 دوباره در افغانستان به قدرت برگردد، مسکو چند دفعه میزبان هیئت‌های طالبان بود. روسیه در 3.5 سال گذشته رابطه های نزدیک با حکومت طالبان داشته، سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. پرسش این است که با توجه به اظهارات مقامات بلندپایه روسیه درباره بیرون کردن نام طالبان از فهرست سیاه برای مدت طولانی، چرا مسکو حالا در این زمینه اقدام عملی میکند؟ غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در مسکو، با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت او فکر نمیکند روسیه به زودی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. حکومت طالبان تا کنون در مورد این اقدام روسیه ابراز نظر نکرده است. پیش از این مقامات بلندپایه طالبان در جریان سفر سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه با کابل از مسکو خواستار حضور فعال افغانستان در همه نشست‌های منطقه‌ای شدند. با گزارش خبرگزاری ریترز، روسیه رابطه‌های خود را گام به گام با طالبان بهبود بخشیده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در ماه ایول گفت که اکنون طالبان متحد آنها در مبارزه با تروریسم هستند. پوتین این اظهارات را پس از حمله شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به تالار کراکوس در ماه مارس امسال در مسکو که باعث کشته شدن 144 نفر شد بیان کرد. این گروه از زمان روی کار آمدن طالبان مسئولیت بسیاری از حمله های خونین را در افغانستان به دوش گرفت. طالبان حالا با این گروه در رویارویی قرار دارند. پیش از این دو کشور دیگری آسیای میانه، قزاقستان و قرقیزستان، امسال نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی بیرون کرده بودند. آیا این اقدام ها به حل مسئله بحث برانگیز به رسمیت شناختن حکومت طالبان کمک می کند؟ بسیاری از دیپلمات های غربی به این باورند تا زمانی که نمایندگان طالبان و رفتارهای خشونت آمیز خود به حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران ادامه دهند، برای اعتراف بین المللی دولتشان با مانعها روبرو خواهند شد. طالبان در بیشتر از 3 سال حکومت خود دروازه های مکتب های میانه و دانشگاه ها را برای زنان و دختران بسته، محدودیت های سخت دیگری را نیز بر آنها جاری کرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعدی بیشتر از 2 ماه بحث و بررسی پرونده یان بوکین، سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، او را از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستادند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این سرباز را در یکی از بیمارخانه های یکاترینبورگ بستری نموده، برای معلوم نمودن وضع سلامتیش معاینه خواهد شد. با مادرش اجازه ندادند که او را ببیند. یلنا بوکینا، مادری سرباز، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
دیروز من او را در فرودگاه پیشواز گرفتم، اما راهبلدش نگذاشت که با او گفتگو کنم. البته من نگرانم. میدانید از کوزباس برای پیشوازش آمدم، زیرا او را بیگناه عیبدار میکنند. او را با آغوش کشیدم و خواستم هر دویشان را همراه راهبلد به مهمانخانه دعوت کرده با خوراک گرم ضیافتشان کنم، زیرا پروازی طولانی داشتند. اما راهبلد عصبانی شد و گفت که من نباید با پسرم گپ زنم. انا بینید، اضافه کرد او، با من فرمانده نوشته استاده است که مادر را به نزد پسرش نمان. یعنی با هر بهانه میخواست که من از پسرم دور شوم. من به این سیستم اعتماد ندارم، زیرا همه پیروه های این دوزخ را طی کردم. من به همه نهادها، وزارت دفاع، تندرستی و غیره ها عرض کردم.
دلیر قربانوف، وکیل مدافع یان بوکین، شکایت دارد که قبل از قوای قانونی گرفتن قرار دادگاه در باره به یکاترینبورگ فرستادن زیر حمایش، او را به این شهر بردند که در این باره به زینه های بالایی مقامات روس شکایت کرده است. میگوید اتهام نسبت بوکین به اساس است.
هنگام پرسیش بوکین ذکر نمود که قطعاً با عیب اعلان شده روزی نیست.
زیرا سری وقت برنگشتن به قسم حربی گناه او نبود. او عهده‌دار نبود که چیپته‌های هواپیما را برای سمت شهر یکاترینبورگ دوشنبه از حساب خودش خرد. دیگر آن که بعد از اشتراک در زد و خورد‌های مصالحانه در سال 2022 سال سلامتی او خوب نبود. داروهای تعیین شده سخت تأثیر استفاده میکرد و در دوره سر وقت برنگشتنش تنها با معالجه سلامتیش مشغول بود.
خودی بوکین در صحبت قبلیش به رادیو آزادی گفته بود همه چیز ماه مارس سال 2022 سر شد، زمانی که وی و همخدمتانش را از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین بردند و او جراحت برداشت و نتوانست سر وقت به دوشنبه برگردد. حالا معلوم نیست سرنوشت این سرباز روس که از 5 تا 10 سال زندان تهدیدش میکند چی خواهد شد. یان بوکین فرزند یگانه آیله بوده تا حال خانه‌دار نشده است. مادرش در شهر بچتسکی کوزباس زندگی دارد و منتظر رهایی پسرش است. روسیه در آخر ماه فوریه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد. رادیوی آزادی پیشتر درباره جلب سربازان پایگاه 201 روسیه به جنگ گزارش نشر کرده بود. پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین پایگاه خارجی نیروهای خشکیگرد ارتش آن کشور به شمار می رود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد از تصرف شهر دمشق از سوی شورشیان مسلح و واژگونی حکومت بشار اسد، محمد البشیر رئیس دولت انتقالی یا رئیس حکومت دوره گذار در سوریه انتخاب شد. او کیست؟ در این باره من کیومرسی عطا معلومات می دهم. محمد البشیر پیش از این در دولت نجاتی سوریه کار می کرد. شبه دولت یا نیمه دولتی که از سال 2017 در ادلیب سوریه جایگیر بود. البشیر اداره ادلیب و منطقه های دیگری تحت نظارت تحریر الشام را بر عهده داشت. ایالات متحده آمریکا گروه تحریر الشام را سازمان تروریستی می داند و رهبری آن ابو محمد جولانی را تحت تعقیب قرار داده است. تلویزیون دولتی سوریه در صحیفه‌اش در تلگرام نوشت که محمد البشیر سروزیر نوی سوریه است و از قبل خود او آورد که فرماندهی کل مرا تا اول ماه مرد مسئول اداره دولت برگزید. او در سال 1983 در منطقه جبل الزاویه در ادلیب به دنیا آمده است. در سال 2007 دانشگاه حلب را با تخصص مهندسی برق به پایان رساند. سال 2021 رشته حقوق و شریعت را در دانشگاه ادلیب آموخت. بر اساس ترجمه حالش که سازمان دولت نجات سوریه نشر کرد، محمد البشیر زبان انگلیسی را می داند و در بخش برنامه ریزی و مدیریت طرح‌ها مدرک یعنی حجت دارد. وی قبل از وارد شدنش به دنیای سیاست به حیث مهندس شرکت گاز در سوریه کار میکرد و نظارت بر ساخت نیروگاه های گازی را بر عهده داشت. با آغاز قیام سوریه ها یا سوریگی ها در سال 2011 شغل دولتی خود را کنار گذاشت و به صف مخالفان پیوست. در سالهای 2022 و 2023 به حیث وزیر رشد و امور بشردوستانه در دولت نجات سوریه فعالیت کرد. مدیر آموزش اسلامی در وزارت اوقاف دولتی نجات سوریه نیز بود. این فعالیت‌ها برای محمد البشیر شهرت آوردند و او در ماه ژانویه سال 2024 از طرف شورای قانونگذاری دولتی نجات سوریه سروزیر این نیمه دولت انتخاب شد. دولت نجات سوریه در طول فعالیتش تلاش داشت که خود را به عنوان دستگاه تکنوکرات معرفی کند. بناهن بعضی از حوزه ها را به مانند ساحه تندرستی و آموزش در ادلیب به نهادهای محلی و سازمان های مددرسان خارجی واگذار کرد، ولی بخش امنیت و اقتصاد را خودش نظارت داشت. این شبه دولت در آغاز کار خود تلاش کرد قانونهای مذهبی را به مانند رفتن زنان به سفر با محرم یعنی شوهر برادر یا پدر جاری کند، اما کامیاب نشد. هیچ یک از حکومت های جهان دولت نجات سوریه را به رسمیت نمی شناختند. امریکا این نیمه دولت را متهم کرده است که در زمان کار خود در ادلیب مانع ارائه یاری های بشردوستانه به آوارگان شده تلاش داشته است با نظارت بر تقسیم کمک ها فایده به دست بیارد.
های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز، تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. شبی تنهایه من، جداها خیره شدن از غمی رهبایه من. بی کجا چاره می جویم، چه کنم تا می رود فکری؟ عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. آره قصه پر از خطا بود. آدم ها آدم ها، دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است.
چرا کشوری آلمان دلمراد ارگاشف پناهجوی تاجیک را بعد 13 سال راند؟ با وجود هشدارها از احتمال شکنجه و حبس شدنش در تاجیکستان، مقامات آلمان فعال مخالفین دلمراد ارگاشف را ماه اکتبر از خاک این کشور اروپایی بیرون کردند. با گزارش دیدبان حقوق بشر، حالا وی در دوشنبه است و در حبس پیشکی قرار دارد. چرا آلمان به دلمراد ارگاشف حق پناهندگی نداد و او را بعد 13 سال از قلمروش بیرون کرد؟ اخراج بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک از آلمان و کشورهای دیگری اروپایی در سالهای اخیر بیانگری چی است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است و ما از نمایندگان مقامات و کارشناسان طرفدار حکومت در داخل تاجیکستان خواستیم که در این برنامه شرکت کنند، به سوالهای ما پاسخ دهند، ولی آنها این را قبول نکردند و نآمدند. و مهمانان امروزه ما شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی هستند. سلام، خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. شرافالدین گدایف، بیایید از شما آغاز میکنیم، چون با قضیه دلمراد از نزدیک شما آشنا هستید. چرا صرف نظر از آنکه سازمان های حقوق انسان ابراز نگرانی داشتند و خودی او حتی رگ های دست و پایش را برید، مقامات آلمان وی را از حدود این کشور بیرون کردند و سرانجام در دوشنبه دستگیر شد؟ چرا؟ مرحمه.
در اینجا درود و سلام به شما، درود و سلام به همه بینندگان رادیو آزادی. در اینجا دو عامل می توانند وجود داشته باشد، هم از یک طرف اگر مسئله های کمبودی حقوقی باشد، از طرف دیگر این بعضی از لابیگری هایی که در اینجا حکومت تاجیکستان انجام داده ایستاده است، اینا تاثیر خود دارند و حالا ما در این مورد کارشناسان ما کار پیش برده ایستادن و ما معین و مشخص کردیم مرکز های لابیگری تاجیکستان را و به مرکز های معین و مشخص ما رساندیم که این لابیگری ها به این روندی اخراج های مجبوری در کشورهای اروپایی تاثیر داشتند. و از طرف دیگر نه همه پناهجویانی که در این کشورها میآیند دانش های کافی و مکملی حقوقی دارند و ادوکات ها نیز در اینجا ادوکات های تخصصی نیز کم هستند.
محترم گدایف، ما حالا به این موضوع برمیگردیم. ابساتور بابا، برداشت شما از این قضیه چی است؟ مرحمه.
در قضیه اخیره که اینجا گفته شد، قضیه دلمراد ارگشت، من هم گفته نستم که دلمراد ارگشت چون عضو جنبش اقتصاد و رشد تاجیکستان که آقای شرف‌الدین گدایف را بر این اصل میدونند و شرف‌الدین هم خوبتر میدوند این قضیه را. خب ارگشت قبل از سال 2015 اصلا در اروپا و دیگر کشورها زیادتر به قضیه تاجیکستان یک مدت هم تنفس شده بود، مهاجرین سیاسی کمی آمدن، کم توجه میکردن و بعد از سال 2015 و بعد حادثه های این گویا تبادلات نظامی جنرال نظرزاده، خب مردم اینجا آشنایی پیدا کردن به این قضیه ها که در کشور تاجیکستان چنین حوادث رخ میدهد و مردم از کشور خارج میشوند. و اینها قبل از سال 2015 نفرانی که بودن، امسال ارگشوف و دیگران که سال 2012 13 14 آمده بودن. و در اینجا گفته نمی شود که تنها ما نمی توانیم بگیم که با کمال معذرت من از همه دوستان که بگیم که تنها در اینجا خود کشورهای اروپایی گناهکارند و برادران عزیز ما نفرانه که بگیم که مخالف حکومت هستند، پناهنده های در طلب پناهندگی هستند، اینا از طرف اینا هم بعض قانون شکنی ها دیده می شود. و نباید که ما در اینجا خدمت خصوصی کنیم بگیم که مردم باید همه 100% اینها بیگناه هم جوانانه که یا نفرانه که استرداد میشوند از این کشورهای اروپایی، اینا 100% بیگناه نه، چونی نیست، چون بعدا ما با کمیته ما وقتی که مراجعت میشوند و ما می آموزیم، همه گروه ها می آموزند، میبینند که نفرانه که استرداد شدند با کدام جرم و با کدام دلیل. و اینا معلوم شد که بعضی قانونشکنی ها به بعضی قانونشکنی های مثل حجت گذاری های بردوباشت یک کشورها را رعایت نمی کنند، همین و هم سبب می شود.
یعنی شما گفتنی هستید که این قانونشکنی ها یعنی با عیب خودشون صورت گرفته هستند، نه از طرف های بیرونه این کار انجام گرفته است، همین است؟
بله. نه ببینید، در اینجا خیلی که آقای شرف‌الدین گدایف ابراز کردن، لابیگری های حکومت به خصوص سفارت های تاجیکستان در اروپا خیلی تلاش میکنند که نفران سیاسی را، نفران که مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند، به تاجیکستان استرداد کنند. و وقتی که چنین سر و صدا ها میشود، اونا میبینند که یک نفر را حالا که در حالت بازداشت است و در حالت استرداد است، با اونا هم خب با دلیل و سندهای بافته خودشان در اینجا با مقامات های اینجا پیشنهاد میکنند و از اینا طلب میکنند که خب اینها مرتکب شدند. و اینها هم بسیار از این نفرانه که استرداد شدند، ما میدونیم حتی دانه به دانه، نفر به نفر، که از کشور پولند چند نفر، از دیگر جو چند نفر دیپورت شدند، اینها اصلا بعضی بسیارشون حتی به حادثه های خانوادگی که در مناسبت زن همسران خود، خب دیگر یا ما ببینید منتالیتی ما تاجیکان است که مردم اروپا فرق میکنند. در اینجا این قضیه حساس است، زنان خیلی هم حقوق بلند دارن وقتی اینا شکایت میکنن که قضیه ها بسیار شدنگی هست در اینجا، نفرانه که استرداد شدن. خب دیگه بعد مورد استرداد قرار میگن.
تشکر. جناب گدایف، نظر شما چی هست؟ یعنی در اینجا مسئله واقعا قانون شکنی هست؟ مرحمه.
من در اینجا از نگاه حقوقی راضی نیستم، چون این دو مسئله با هم فرق میکنند. اگر که گرچند که قانون شکنی ها یا چیزی در این کشورها صورت بگیرد، آنها باید در مسئله علاقیده باید دیده و برآمده شود. هیچگاه نمیتواند این دو مسئله به همدیگر تاثیر داشته باشند. یکی مسئله خطر به جان انسان است که مطابق بند 3 قانون اروپا حقوق انسان برابر داشتگی است و هیچ شهروند نمیتواند اگر در کشورش خطر تهدید کند به وطنش برگردانده شود. این مسئله تماما از نگاه حقوقی درست نیست.
ببینید بابایف گفتن که همین قانون شکنی ها چی هستند؟ میتونید مثال نمونه بیارید؟ مرحمت ابسطور بابایف شما چی میگوید؟
من پیش از همه گفتم که در اینجا خب اول اینکه بسیاری از نفرانی که استرداد شدند از کشوری پولند، از اتریش، از آلمان، اینها پیش از همه با همون حجت هایی که باید که بلا فرض میکنیم که از خود مقامات های مهاجرتی یا که همون سازمان های مربوطه که مربوط به مهاجر هستند، وقتی که برای آنها جوابی رد میآید برای پناهندگی، باید آنها دوباره مراجعت کنند به همون سازمان های مربوطه برای درخواست دوم بار پناهندگی بدن. ولی اکثر این مردم به این سفرها نمیروند، دانش کافی ندارند و جنایت هایی که جنایت ها نگیم خب بگیم همون کمبودی هایی که قانونشکنی هایی که اینا ثابت میکنند، خب این قانونشکنی ها خیلی که من گفتم خب اصلا بسیارشون نفرانی که استرداد شدن و اویلوی بود. خب اگر مثال ما فکر کنیم فاروق اکرامو که از تاجیکستان، از کشور پولند به تاجیکستان استرداد شد و حالا 23 سال روانه زندان شد، خب این که معلوم است که یکی از سببهایش در کشور پولند زندگی میکرد، من رو خوب میدونم، بعد مناقشه های اویلوی بود و اونا هم کار تا جایی رفت که بین اونها جدایی افتاد و کار به سوت و به دادگاه های کشور پولند شکایت ها شد. یک سببهاش هم اینها بوده میتوند و سبب دیگر است امثال بلال قربان‌علی که از کشور آلمان به تاجیکستان استرداد شد، این بود که حتی اون کس خب دانش کافی و سواد فهمی حجت‌گذاری و جواب و رفتن اینا نداشت و اینها سبب شدن که اونها به تاجیکستان استرداد شدن. من گفتنی نیستم که در اینجا اینها 100% گناهکارند، ولی ما باید بدونیم نفرانی که از کشور تاجیکستان میخواهند بیایند خب و حالا هم حضور دارند، اینها باید پیش از همه با وکیلان دفاع خود صحبت کنند، بدونند که در یک کشور قرار میگیرند که منتالیتت اروپا از ما فرق میکند. خب معلوم است که در تاجیکستان دیگر مردم رو تا درجه با دیگر، این ما میبینیم از رسانه ها که امروز خیلی مردم در مکتب ها در دانشکده ها طالبان با استادان مثال چه رفتار میکنند و استادان با طالبان چه رفتار میکنند. خب مردم در یک حالت قرار گرفتند بعد حالت های بعدی تربیوی اخلاقی و چنین روند ها هم در اینجا وقتی میاد صورت میگیرند برای این مردم که خوشایند نیست و یکی از سبب هاش هم همین میشوند. باید مردم پیش از همه به قانون های این کشورها رعایت کنند.
تشکر جناب گدایف، نظر شما به همین حرف های بابایف چی است؟ شما راضی هستید؟
من کاملا به این افرازی نیستم، چون من بیشتر کمبودی را در روندهای خود ادارات مهاجرت کشور اروپا میبینم و در نظام آنها نیز میبینم. هیچ یک کشور اروپایی حق اخراج شهروندان تاجیکستان که آنها دعوای پناهندگی دارند و دلیلها برای این دلیلهای کافی دارند. فرض مثال خود دلمراد ارگشف را مثال میاریم، حدود بیشتر 10 سال در حرکت ما بود و با ما همکاری میکرد و در گیتی ما شرکت میکرد. تمامی دلیل های بزه داشتن و هیچ نه جنایتی نه ویران کنی معمولی و هیچ یک جنایت را هم صادر نکردن و بنابر همه این رو اگر که ما چیزی که برادر عبدالستار میگه همه این رو اگر ما یک طرف گذاریم، این فرد میساد روشن خود ارگش شد. چرا به این ندادن؟ چرا این رو پیش کردن؟ سازمان های دیدبانگاه حقوقی بشر در این موید اعتراض کردن، سخن گفتن، ولی همه این رو صرف نظر کردن و دین مورد ارگش رو به تاجیکستان استرداد کردن. من فکر میکنم که در پشت اینا باز دیگر مسئله های هستن که برای ما کاملا روشن نیستند، ولی ما بعضی از مرکزهای اون لابیگری هایی که در این مورد کار کردند و تلاش کردند که این مهاجران سیاسی به تاجیکستان استرداد کرده شوند، ما مرکزان ها را پیدا کردیم و نسبتشان تحقیق برده ایستادیم.
تشکر. ببینید یک سوال دیگر، سفیر آلمان در تاجیکستان در یک مصاحبهش با رادیو آزادی چند پیش گفت که در حال حاضر 30,000 تاجیکستانی در اینجا یعنی در آلمان کار و زندگی میکنند، بعضی از آنها پناهجو یا پناهنده هستند. اگر فکر میکنید تصمیم آلمان نقشه‌ریزی شده است، چرا از میان صدها نفر دو سه کس به قبل هدف قرار گرفتند؟ محترم گدایف نظر شما.
ببینید این 30,000 که در کشور آلمان اومدن، آنها پناهجو نیستن، آنها دانشجو و مهاجران مهنتی هم اکثریت هم. و اون نفرانی که آمدن در این کشورها پناهجو هستن، آنها از ظلم و استبداد و از یک نظام بسیار جنایتکار و جنایتپیشه گریخته به کشورهای اروپا پناه آوردن و شرایط آنها فرق میکنند. آنها در مقابل تمام امکانات های یک رژیم قرار دارند که آنها در تعقیب این رژیم قرار دارند و شرایط اینها از اونها فرق میکنند. نمیتونه این را با یک یا دو یا سه مهاجر بگیم که زیر دوربین اینها قرار گیرند، بلکه اینجا یک نظام کار کرده ایستاده است که حتی یک یا دو یا سه مهاجر را به تاجیکستان استرداد کردن یا مجبوراً برگرداندن، این تاثیر کلان بر روی مبارزه و تاثیر کلان بر روند مبارزه دموکرات خواهی میزند.
به همین سوال و به همین پاسخ های گدایف شما چی نظر دارید؟ موقع شما چی است؟ مرحمه.
من قبلا هم گفتم که نباید ما کار را تا جا تا اندازه بریم که به برادران و دوستان خودمان به این فعالان سیاسی پناهجویان خدمت رسانه کنیم. باید بدونیم، باید بگوییم، برسانیم که اونها نباید قانون شکنی کنند. خب قانون هایی که در هر کشور هستن، قانون های بود باشه، اونها را رعایت کنند و بچنین. اصلا ببینید در قضیه ما برمیگردیم، در قضیه ببینید در ترکیه، چه ترکیه از اونجا استرداد شد رئیس روبری گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این گروه نصیب جان شریفو. در اینها ما یکم کمبودی ندیدیم و نمیبینیم. ما تحقیق میکنیم، کمیته شهروندی رمز گراگونا و از جنس تاجیکستان برای هر یک نفری که از همون ساعتی که بازداشت میشود ما آگاه میشویم، ما تحقیق میکنیم، میبینیم که اینها به چه گونه به کدام جرم مبتلا چون حالت شدن. در قضیه سهرابی ظفر و نسیم جان شریف یکم شک و گپی نیست که اینها به یکم گناه یکان قانون شکنی نکردن و خب دیگر منفیت های همون کشور ها بودن، میدونم منفیت های شخصیت های خودی همون رئیسان جمهور بود که مثال اونا تبادل کردن و مخالفان ترکی را از تاجیکستان گرفتن در عوض اینا. و همچنین در کشور روسی هم ما نمیتونه بگیم که فعال حقوق شناس یا که خب حقوق شناس من نماینده حقوق شناس مردمی ایزد امان کرامت‌الله شریفوف که حتی کرامت‌الله شریفوف شهروند کشور روسیه بودن، شهروند هیچ وقت شهروند کشور تاجیکستان نبودن آخری وقت، ولی با تاجیکستان استرداد شدن. بدالوف عضو گروه 24، نعیمجان سمیف سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد، اینها به یگان اساس از این کشورها خارج شدن، استرداد کرده شدن به تاجیکستان. اینها هیچ گناهی نداشتن، ولی نفران آخرهای وقت از کشورهای اروپایی من حتی در اینجا نامشون همش دارم میتونم که بگم، ولی خب نمیگم. آوردن نام ها اینا یک کمی برادران عزیز ما اشتباهات کردن، چون من حتی در باره دلمراد ایرگشف هم حالا بعدا باید از برنامه با آقای شرف این فقط سند ها میگم پیشنهاد میکنم یک کمی خب نمیگم که اینها واقعا هم گناهگار بودن، نمیدونم اینها جنایت صادر کرد، ولی کمبودی های صادر شد از طرف اینها.
یک لحظه جناب بابایف، یک لحظه، بله بله یک لحظه خواهش میکنم. شما حالا گفتید که در یکی از مشکلی که اینها روبرو بودند و استرداد شدن مسئله جنجال آیلوی در کشورهای یعنی آلمان بودند، یعنی جنجال آیلوی میتونید مثال بیارید؟ یعنی چگونه جنجال آیلوی؟ چی شد به اینها؟ چی واقع رخ داد؟
واقعا من خیلی که گفتم در اروپا فرق میکنند، اینا نسبت زن خیلی هم حساسیت دارن، حساسند. خب من نمیشه در اینجا باید نام برد، ولی اکثر چند نفر از این دو نفر از این استرداد شده ها، یکی از کشور آلمان و یکی از کشور پولند، یکی از سبب شده، یکی از سبب هایی که در اینجا چند سبب رو آوردن، یکی از این سبب ها اینه ارزیابی میکنم که با چنین سبب ها هم بر اون گناه اونها ضرب شده است و باید دوستان بدونن بفهمند که خب اینا کشورهای اروپایی در چهره هر یک مخالف در چهره هر یک فعال سیاسی خیال میکنند که همه اینها شخصیت های خب با سواد با خب از حکومت تاجیکستان در حالت اینها نارضایتی میکنند.
شما درست است، شما به سوال ما پاسخ ندادید. درست است، بله شما به سوال ما پاسخ نگرفتیم از این جوابی شما، یعنی با در خانوادهشون با همسرشون جنجال کردن، همسرشون علت کوب کردن، چیکار کردن، فرزنداشون زدن، چیکار کردن؟
با خود همسرشون هم خیلی هم جدال داشتن، نافهمی ها بینشون بود، هم در کشوری آلمان ها و هم در کشوری پولند که یکی از سبباشون هم این نمیتوان ارزیابی کرد.
تشکر. شرافالدین گدایف، اینجا ضعف سازمان حامی حقوق پناهندگان تاجیک است یا در عموم سازمان های مخالفین که نمی توانند به درستی از حق آنها یعنی حمایت کنند، آیا یا اینکه درست راهنمایی کنند، علت چی است؟ مرحمه.
ما تا هنوز هم یگان سازمانی حقوقی نداریم که آنها توانند با طوری درست به مهاجران سیاسی که در چهار اروپا اومدن درخواست پناهندگی میکنند با آنها کمک حقوقی رسانند و چند سازمان هایی که حالا تازه تأسیس یافتند و آنها تجربه کافی ندارند و چندان هم اعتراف شده نیستند و آنها نمیتوانند در این روند تأثیر زیادی رسانند و در آغاز کارم نمیتوانند با آنها یاری حقوقی درست رسانند که آنها به اشتباهات در آغاز کار نزنند. و دیگر هم باید در اینجا مسئله دیگر را قید کنیم که در روند سپاریدن پناهندگی بعضی از مشکلات های وجود دارد. عرض مثال، وقتی که شما میایید در اینجا پناهنده می سپارید و من می توانم بدخشان یا پامیر را بیارم، زبان پامیری ما ترجمان نداریم و چندی از متخصصانی که هستند شهروندان آلمان از زادگان بدخشان برای آنها مجوزی ترجمانی نمیدهند، لیسنسی، و برای آنی که دانشکده یا دانشگاهی وجود ندارد که این اختصاص آنها را تصدیق کند، زبان‌های پامیری و آلمانی. و این شخصیت‌هایی که از امروز از بدخشان میآیند، آنها با زبان خودشان از زبان خودشان استفاده کرده نمی‌توانند. که این هم یکی از مشکلات کلان‌ترین کشورهای اروپایی است.
خب من در اینه که آقای شرف‌الدین ناظر ابراز کردن برادران بدخشانی و دیگر نفران، ببینید شما در هر یک کشور اروپایی اگر نفری که میخواهد که با زبان خودش باید که مصاحبه شد، همون پروندهش آغاز شود، میدونم طلب پناهندگیش، وقتی اون میگوید که برای من باید که ترجمان با زبان خودم باشد، اگر تو این ترجمان حاضر نشود، این حق دارد که به دادگاه یا که به همون شعبه پناهندگی برای دادن مصاحبه خود ترجمان خود نرود. و ما میدونیم که اکثر برادران بدخشان همشان، من 99% گفتم میتونم که اونا مردم خوب دانشکده خونده و همه اونا زبان روسی رو حتی از زبان تاجیکی هم زیاد هم ندارن، برابر زبان تاجیکی خوب میدونن و ترجمان ها به زبان های خوب روسی هم هستن، فارسی و تاجیکی و حتی میشود که پیدا کرد. خب این هم از یکی از کمبودی های ما هست که تا امروز ما نداریم ترجمان ها به زبان تاجیکی باشن. خب
مسئله رو میخواهم در اینجا قید کنم که دانستن زبان، داشتن جای کار نمیتواند مانعی اخراج شود، چون اگر که یک شخص مطابقت به همون دل های پناهندگی کند باید که به اون شخص داده شود.
بله.
و بعضی شخص بعضی از کشورها به مثل کشور آلمان در بعضی حالات ها برای بعضی از اون ولایت های این کشور آلمان امکانیت میدهد که پناهجویان رفته یکم اختصاص رو بیاموزند و در نتیجه خودشان را حجت هاشان را قانونی گردانند و می توانند در این صورت بردوباششان را در کشور آلمان قانونی سازند و در این کشور مونند. ولی نه همه کشور اروپایی چون می کنند و شرطهای را برای پناهجویان پیشنهاد می کنند.
تشکر. و حالا برگردیم به قضیه دلمراد ارگاشف. تا این دم چند سازمان بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر تصمیم مقامات آلمان را برای اخراج دلمراد ارگاشف تنقید کردند. آنها از برلین خواستند که از تاجیکستان آزادی او را بطلبد. مثلا فرانک شواب عضو بوندستاگ یا پارلمان آلمان هم از طرز اخراج این مخالف تاجیکستانی ناراضگی کرد. آیا فکر میکنه تغییرات در قضیه پیش خواهد آمد؟ ابسطر بابایف مرحمت شما.
من فکر میکنم که هیچ تغییراتی نمیشود، چون ما شاهدی آن بودیم که در کشور آلمان چند سال قبل عبدالله شمس الدین، پسر یک از فعالان سیاسی عضوالی ریاست حزب نهضت قومی تاجیکستان، آقای شمس الدین سعید، پسرشون از کشور آلمان به تاجیکستان استردار شد. ده ها تظاهرات دایر کردند، حتی شهروندان آلمان، همه سازمان ها، ولی به نتیجه ماند و عبدالله شمس الدین به 7 سال روانه زندان شد. فکر میکنم که خب دیگر قضیه آقای گلبدین، آقای دلمراد ارگاشوف هم مثل از تجربه ها نشان میداد که مثل عبدالله دیگر به بازگشت و به تغییرات باقی میماند، چون که ما اینا در نتیجه خب دیگر تجربه ها دیدیم که مقامات هیچ وقت به این خب دیگر عهد و پیمانی که در نزد سازمان های بین الملل حقوق بشر و کشورهای دموکراسی گرفته است و اون عمل نمی کند.
تشکر. اشرف الدین گدایف، شما که به مسئله ارگاشف زیاد علاقمند بودید، یعنی با وکیلش هر روز در تماس بودید و تلاش داشتید که اون بچه را آزاد کنند ولی نشد، نظری شما چی است؟ باور دارید که اون برمیگرده؟
ما امید داریم که دلمراد ارگاشف و دیگران نسبت برگردن به کشوری اروپا، چون این پیش از همه مسئولیت جانی آنها است که با اشتباه آنها شهروندان تاجیکستان تحت یک شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند که این قانون شکنی بسیار سخت از جانب کشورهای اروپا است و ما امید داریم که با تلاش سازمان های بین المللی و با گفتگو در با دیپلمات هایی که اروپایی، ما بتوانیم این شخصیت ها را دوباره به کشوری آلمان برگردانیم، چون ما نمیتوانیم این قضیه را همیشه گذاریم، چون اگر این قضیه همیشه گذاشته شود میتواند با این حالت و این بسر دیگران بیاید.
تشکر. و حالا به سوال آخر میرسیم و خواهش میکنم که خیلی فشرده تر، زیرا وقتمون یک کمی تنگ تر است. ایده اخراج های اخیر را از پولش و آلمان به اعتراض ضد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و تخم زدن به ماشین او در برلین در سال 2023 وابسته میدانند. این فرضیه تا کجا درست است؟ آیا وضع پیش از آن بهتر بود؟ محترم گدایف، شما
من فکر میکنم این قضیه رو باید در علاقمندگی بررسی کرد. هر یک قضیه با هم دیگر فرق میکنه، ولی میشود یک چند قضیه رو با هم در یک جا بررسی کرد. فرض مثال قربان بیلالوف و دلمراد ارگاشف و اون بچه که از پولشا اکراموف از پولشا اخراج شد، این هر سه نفر در همون که دمای شرکت داشتند و اینجا میشود باز قضیه سهراب ظفر و نسیم جان شریف رو با هم آورد، چون 5 نفری که در عقب اخراج شدند یا 2 نفرش دزدی شدند، اینها همش با یک قرار رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق داشت، چون وقتی که از برلین برگشت و چند روز در یک حالت شاکی قرار داشتند و قرار مخصوص قبول کرده شد که با هر راه واسطه با تمام امکانات های دیپلماتیک استفاده برید و تمامی امکانات های مالی و پولی را استفاده برید و تا اینکه ضربه به این مخالفانی در خارج بوده زنید. من فکر میکنم که تاثیر امکانات هایی که امام علی رحمان امکانات های مالی و پولی و تمام رسورس های دیپلماتیک را در مقابل اپوزیسیون استفاده کرد، تاثیر خود را داشت.
تشکر. ابسطر بابایف، نظر شما، فکر شما چی است؟ مرحمت.
خب در این قضیه که در کشور آلمان رخ داد، بگیم که اون آمدن رئیس جمهوری تاجیکستان به کشور آلمان و بیام که تخشپی برادران گروه بسیار. اصلا در این قضیه این دو نفر بلال قربان علی بلال و فروخ اکرام خوب دست نداشتن. نفرانی که این کار کرده بودن در کشور آلمان هم چون پناهنده با پناهجو قرار دارم و این نفران فقط در اونجا شرکت داشتن، خوب بودن در همون دور، ولی مستقیما اینها مرتکب چنین کار نشده بودن و یکی از من مستقیما نمیدونم. خب در اینجا دیگر سعی و تلاش مقامات های تاجیکستان و خود قدرتی سفارت برای این بود که نفران به تاجیکستان برگردونده شود، چون این خیلی هم گناه عظیم میدونستن، حتی در حریم خود رئیس جمهور تاجیکستان، چون به سبب خب دیگر ما دیدیم که یک کاری شد که خیلی تاثیرگذار و تاثیر داشت و اینها هم باز هم برمیگردیم سر همین که خب دیگر کمبودی ها یک ذره از طرف این دو برادر که در همین حادثه هم شریک دانسته شدن بود کمی قانون شکنی هاشون و چلی که میدونیم خب دیگر فروخ اکرام فهم در اون نوار ها بود، ولی فقط ثبت میکرد با دیگر نفره که ثبت میکرد، اونم در ثبت اومده است. اون زندان به 23 سال شد و خوب بلال قربان علی 10 سال اون زندان شد. خب یک کمی کمبودی و نارسایی از خود اونها هم سر زده بود، با وجودی که حکومت تلاش کرد، سفارت تلاش کرد که اینها به تاجیکستان استولو شوند.
خب قبل از اون که برنامه رو به پایان برسانیم، جناب گادایف شما گفتنی دارید؟ اگر دارید مرحمت.
ببینید در اینجا وقتی که رئیس جمهور تاجیکستان سفارش داد که نفرانی که در این گردنمایی ها شرکت کردن یا مخالفین که در خارج کشور قرار دارن، دیگر فرق ندارد که در کجا بود و در کدام تخمزنی شرکت داشت یا در نزدی چیزی بینای کانسلر بود، دیگر برای اونها فرق نداشت. به این خاطر اینجا بیشتر من فکر میکنم که تمام ریسورس های دولتی استفاده شده است به خاطر برگردوندن مخالفین، این تاثیر دارد بیشتر.
تشکر زیاد. بله تشکر زیاد، سپاس از هر دوی شما مهمانان ما شرف‌الدین گادایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و ابوستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی. در همینجا برنامه را به پایان می‌رسانیم. بینندگان ارجمند اگر سوال یا پیشنهادی دارید در زیر برنامه گپ آزاد در یوتیوب بنویسید. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
Mahmoud. رمان روحی